پیشگفتار. در دنیای پرشتاب و پیچیده امروز، دغدغه یافتن معنا در میان رنج‌ها و چالش‌ها همواره با ماست. کتاب رنج و معنا تلاشی است برای پاسخ به این پرسش عمیق که چگونه میتوان در مواجهه با سختی‌ها معنایی عمیق و پایدار پیدا کرد. در این اثر به بررسی مفاهیم عمیق‌تری پرداخته‌ام که در آثار قبلی ام اسلام و رأی مردم و چگونه آرام بمانیم به آنان اشاره کرده‌ام. در اسلام و رأی مردم به توازن میان اصول اسلامی و دموکراسی پرداختم و نشان دادم که چگونه میتوان ارزش‌های دینی را با مفاهیم مدرن سازگار کرد. این کتاب کوشید تا مکانی را ایجاد کند برای گفتگو میان دیانت و دموکراسی به گونه ای که درک بهتری از تعامل این دو فراهم آید و نشان دهد با هم در تناسب و هماهنگی بنیادین هستند. سپس در چگونه آرام بمانیم به تکنیک‌ها و راهکارهایی اشاره کردم که به افراد کمک می‌کند در مواجهه با چالش‌های روزمره آرامش خود را حفظ کنند. این کتاب به نوعی نقشه راهی را ارائه کرد برای پیمودن مسیرهای پردست‌انداز زندگی بود. اکنون در رنج و معنا هدف من این است که بنای سومی بر این دو اثر قبلی بگذارم. می‌خواهم نشان دهم که چگونه می‌توانه از دل رنج‌ها و سختی‌ها فرصتی برای رشد و معنایی عمیق و پایدار یافت. این کتاب همانند یک سفر به درون وجود انسان است. سفری برای کشف زیبایی‌های نهفته در پس هر رنج و چالشی که زندگی برایمان به ارمغان می‌آورد. امیدوارم این اثر بتواند به تمامی کسانی که در جستجوی معنا، آرامش و رشد در زندگی هستند، راهنمایی دلنشین و ارزنده باشد. با آرزوی موفقیت و آرامش برای همه خوانندگان عزیز، مهدی فخاران. چیستی رنج؟ عامل اساسی و غیر قابل حذف از زندگی انسان انسان است. ذهن انسان به گونه ای طراحی شده است که شما را رنج بدهد، اگر دلیل واقعی و معنایی که رنج کشیدن شما را قابل تحمل کند، برای رنجتان پیدا نکنید، چیزهای الکی و یهود شما رنج خواهد داد. چون ذهن شما این گونه خلق شده است که شما را رنج بدهد و نگران سازد. تنها ماهیتی که میتواند انسانها را از تمام چیزهایی مثل غرور، منیت، تکبر، هیجانات کاذب و انواع رذالت‌های اینچنینی خلاص کند و به مرور زمان و شدت اش انسانها را به این نتیجه گیری برساند که اساساً هیچی نیستند، رنج است. هیچ پدیده دیگر والاتر از رنج نیست که آگاهی را اینچنین در ما برانگیزد. هدف از خلقت این جهان اساساً رنج دیدن انسان‌ها در آن بوده است و نه لذت بردن. در حقیقت رنج با لذت برابر نیست. رنج به معنای مفهومی والاتر، بزرگتر و غیر قابل مقایسه با لذت است. مفهومی که حتی لذت را در بر می‌گیرد. امام علی علیه السلام: دنیا خوبش ناچیز است و بدش حاضر و آماده، لذتش اندک است و افسوسش طولانی، خوشیش با رنج آمیخته است، خوشبختیشاش با بدبختی قرین است، سودش به زیان پیوسته است و شیرینیش با تلخی ممزوج است. قرر الحکم حس 1676، ایوان الحکم والمواعظ 746، حس 1235، لذت همچون نسیم و رهگذری است که گاهی اوقات می‌وزد و سری رد می‌شود. نباید به آن توجه کرد و آن را باید به حال خود گذاشت تا رد شود و از آن به شیوه‌های نیکو استفاده کرد و اصلاً درگیر آن نشد. چه بسا کسانی که در حرکتی احمقان کل زندگی خود را درگیر پیدا کردن لذت ها می‌کنند. از لحاظ عقلی هیچ کاری احمقانه و بیهوده تری از این کار نیست. اگر این چنین کنیم، ابتدا معنا و متعاقباً سپس شادی زندگی من را هم از دست می دهیم. شادی چیست؟ باید بدانیم شادی با لذت متفاوت است. منشأ شادی و نشاط از معنا داشتن در زندگی و انجام کار هدفمند به دست می آید نه کارهای تکان ای و لذت جویی های واهی کوتاه مدت و افسرده کننده و زیان رسان. علی الخصوص در مردان باید این بینش وجود آید که تنها راه سرگرم شدن و نشاط پیدا کردن، کار کردن و به دنبال معنا بودن است. استراحت، رفتن به تفریح و گردش به اگر به تنهایی باشند، می توانند برای ما انسان ها کشنده شوند. تنها زمانی ارزش پیدا می کنند که بعد از مدت بسیاری کار هدفمند واقع شوند و در امتداد آن معنا قرار بگیرند. در حقیقت لذت به خودی خود حاوی ارزش و معنا نیستند، بلکه در حقیقت این کار و معنا است که وقتی قبل از آن قرار می گیرد آن را دوچار معنا و ارزش می کند. نکته قابل توجه درباره لذت گذرا و لحظه‌ای بودن آن و بالا فاصله حس شکست خوردگی بعد از آن است. بعد از فروکش کردن دوپامینه بعد از نقطه اوج لذت، ناگهان حس شکست بر ما مسلط می شود. در حالی که شادی حقیقی ماندگار و طولانی مدت است، انسان که در کل زندگی ما در تمامی اتفاقات و لحظات مختلف وجود دارد. در حقیقت لذت چیزی مربوط به جسم و بدن ماست، اما شادی مربوط به روح ماست. پس بنابر این لذت توسط مصرف مواد مخدر و مشروبات قابل دستیابی است، اما شادی هرگز. بالعکس مصرف آنها را ما را از شادی دور می کند. تمامی چیزهایی که به ما لذت می دهند اعتیادآور هستند و ما را به دام می اندازند. این در مورد تمامی مصادیق آن از مواد مخدر تا رفتارها و روابط درست است. در صورتی چیزی به عنوان اعتیاد به شادی وجود ندارد. نکته قابل توجه نسبت به لذت‌های جنسی این است. توجه به لذت‌های جنسی در دراز مدت مثل خاموش کردن آتش با بنزین است. مردان تصور می کنند بی ارادگی و تابع محض نیروی جنسی بودن و به کار بردن آن در هر زمان که حس شود، حتی در روش حلال راه مواجه صحیح با آن است. لذا بعد از مدتی که دیگر مثل قبل لذت نمی برند، تصمیم به چند همسری می گیرند. اما راه برخورد صحیح با نیاز جنسی در کنار پاسخگویی صحیح به آن، ازدواج، کنترل آن و جنگیدن با شهوات است. به طور کل راه مقابله با انواع شهوات پول، مقام، مشهور شدن و مقابله و مدیریت آنها است. رنج غالبا انسان را به تفکر عمیق تر، درخواست کمک از خدا و به دلیل ایجاد تجربه مشترک بین مردم می تواند باعث ایجاد همدلی و حمایت های اجتماعی بین مردم شود. افراد رنج کشیده توانایی درک بیشتری نسبت به افراد دیگر دارند و خیلی بهتر می توانند مشکلات آنها را درک کنند و کمکشان کنند. لذت بیشتر انسان را به جستجوی تجارب مشابه اعتیاد ترغیب می کند. افراد تمایل دارند تا فعالیت هایی را که باعث ایجاد لذت می شوند تکرار کنند و از آنها لذت ببرند. از طرفی از منظر اجتماعی لذت ها می توانند حسادت برانگیز، ویرانگر و باعث تفرقه ها و آسیب های فراوانی شوند. لذت هموار مستقیماً از لحاظ حسی دریافت می شود، مستقیماً موجب ترشح ماده های خاص دوپامین می شود. اما در مقابل فرایند ادراکی رنج ها پیچیده تر هستند و ما را به تأمل وادار می کنند. همانطور که گفته شد، لذت فرایندی حسی است و مستقیماً احساس می شود و معمولاً از طریق تجربه های حسی مانند طعم، لمس، صدا و بوی خوش به ما منتقل می شود. این احساسات لذت بخش به واسطه یه ترشح مواد شیمیایی خاصی همچون دوپامین در مغز آگاهی ما را از خوشحالی هر می کنند. تجربه لذت می تواند در جستجوی خوشبختی، انگیزه و تحرک های مثبت به ما کمک کند. اما در مقابل رنج یک احساس عمیق‌تر و پیچیده‌تر است که غالباً ما را به تفکر وادار می‌کند و ممکن است در فرد احساساتی چون افسردگی، اضطراب و خشم را ایجاد کند. رنج به تنها یک وضعیت منفی نیست، بلکه در بسیاری از موارد رنج می‌تواند باعث شناخت و رشد شخصی ما باشد. وقتی ما با چالش‌ها و دردها مواجهه می‌شویم، این تجربیات می‌توانند ما را به درک بهتری از خود و ارزش‌هایمان برسانند. به بیان دیگر، ما از طریق رنج می‌توانیم نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کرده و فرایندهای ذهنی و عاطفی‌مان را در موقعیت‌های زندگی‌مان تحلیل کنیم. در فرایند مقابله با رنج، ما یاد می‌گیریم که چگونه بر ترس‌ها و ناتوانی‌هایمان غلبه کنیم و از این طریقه به پای عین محکم برای رشد شخصی دست یابیم. در خلال تاریخ، ارتباط میان رنج و رشد انسانی همواره مطرح بوده است. بسیاری از اندیشمندان و فلاسفه از افلاطون تا نیچه بر این باورند که رنج می‌تواند معلم قدرتمندی باشد. مواجهه با چالش‌ها به ما قدرت سازگاری می‌دهد و ما را به بهره‌وری از قابلیت‌های نهفته‌مان ترغیب می‌کند. در واقع انسان‌ها در پس هر بحرانه و چالش معمولاً فرصتی برای یادگیری و رشد را می‌یابند. به عنوان مثال، افرادی که دچار افسردگی یا اضطراب هستند ممکن است با احساساتی چون بی‌کفایتی یا عدم امنیت روبرو شوند. اما همین تجارب چالش برانگیز می تواند آنها را به سوی درمان و پیدا کردن راه حل و ابزارهایی برای مدیریت احساسات خود در مواقع سختی و آرامش سوق دهد. در واقع رنج می تواند به ما بیاموزد که از چه چیزهایی باید اجتناب کنیم و چه چیزهایی را باید در زندگی ارج نهیم. رنج همچنین ما را به تفکر در مورد ارزش‌ها و اولویت‌هایمان وادار می‌کند. در دنیایی که سرشار از درگیری‌ها و چالش‌های بیرونی است، گاهی اوقات لازم است که از خود بپرسیم که واقعاً چه چیزهایی برای ما اهمیت دارد و چگونه می‌توانیم از آنها حمایت کنیم. این گونه فکر کردن ممکن است به ما کمک کند تا به خود آگاهی بیشتری به دست بیاوریم و دیدگاه‌های جدیدی نسبت به زندگی به دست آوریم. متأسفانه در بسیاری از موارد ما تمایل داریم به جای مقابله با رنج از آن فرار کنیم. این فرار می‌تواند به صورت افسردگی، خشم مزمن یا اضطراب نمایان شود. ما به راحتی به وسایلی مانند مواد مخدر، پرخوری یا اعتیاد به تکنولوژی‌ها پناه می‌بریم تا با دردهای عاطفی خود مقابله کنیم. این نوع فرار مشکلات بیشتری را ایجاد می‌کند و معمولاً باعث می‌شود که ما به یک چرخه معیوب از رنج و فرار دچار شویم. به همین دلیل لازم است تا درک کنیم که مواجهه با رنج و چالش‌ها نه تنها یک انتخاب اختیاری بین دو گزینه، بلکه یک نیاز حیاتی و تنها انتخاب ماست. در واقع ما باید بیاموزیم که رنج بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی است و مواجهه با آن می‌تواند کلید موفقیت و رشد شخصی باشد. با پذیرش رنج به عنوان یک تجربه انسانی می توانیم به سمت بهبود و تکامل بیشتر پیش برویم. در نهایت درک متقابل بین لذت و رنج ابزاری مهم برای شناخت خود و توسعه شخصی است. ما باید یاد بگیریم که از رنج نه تنها به عنوان یک پدیده منفی، بلکه به عنوان یک فرصت برای رشد و یادگیری نگاه کنیم. به جای فرار از درد، باید به دنبال راه هایی باشیم که بتوانیم با آن روبرو شویم و از آن بهره ببریم. رنج می تواند به ما کمک کند تا به خودشناسی بهتر و درک عمیق تری از ارزش هایمان دست یابیم و همین به ما در دستیابی به زندگی شادتر و معنادارتر یاری خواهد کرد. خیلی از مشکلات عصبی افسردگی، خشم مزمن، استراب و ترس در حقیقت پدیده هایی هستند که به خاطر فرار از رنج هایمان به آنها مبتلا شده این یا شایدن تبسل کرده این. رابطه ی رنج و معنا. رنج در واقع عامل اصلی بازنگری و بررسی دوباره نیات، اعمال، مسیر زندگی و رساندن ما به آگاهی بیشتر ماست. اما میان رنج و معنا رابطه ای دو طرفه وجود دارد. درست است که رنج می تواند موجب یافتن معنا در هر فرد شود. اما وجود معنا در زندگی فرد نیز موجب تحمل بسیار راحت‌تر رنج ها خواهد شد. و جالب اینجاست که همانند دعا که در لحظه و هر مکان در دسترس است، معنا نیز در تمام لحظات سخت وجود دارد تا بتوانیم با کشف آن رنج خود را تحمل کنیم. آزادی انتخاب و معنا. خداوند انسانها را آزاد آفریده، به آنها اختیار بخشیده و دارای حق انتخاب قرار داده است. این آزادی و حق انتخاب برای رسیدن به معنای زندگی ضروری است. در حقیقت بدون وجود اختیار و حق انتخاب، رسیدن به معنای زندگی که یک فرایند پیچیده درونی و روحی است، ناممکن و حتی بی‌معنی می شود. معنا از پذیرش رنج آن همه به صورت آگاهانه و انتخاب آزاد استخراج می شود. چنانچه هر کدام از این ضروریات نباشند، رشد و پیدا کردن معنا در انسانها بی‌معنی می شود. چرا که با اجبار و بدون حق انتخاب و اختیار هیچ پذیرش رنج آگاهانه ای صورت نمی گیرد و رشد و رسیدن به معنا ممکن نمی شود. از جهت ثانویه برای تکامل و رشد برای انسان باید از راه عقلی و رضایت به آن وارد شود تا بتواند رنج آن را تحمل کند و رشد کند. حضرت علی علیه السلام برای دلهای آدمیان علاقه و اقبال و گاه تنفر و ادبار است. هنگامی که می خواهید کاری انجام دهید از سوی علاقه و اشتیاق وارد شوید، زیرا اگر قلب را مجبور به کاری کنند کور می شود. حکمت 193 نهج البلاغه. از این حدیث نکته ای استخراج می شود که برای ترک خوشگذرانی و وقت گذرانی باطل در جوانان، بهترین راه درک لزوم انجام کار به عنوان بهترین و کاملترین راه پر کردن اوقات برای مردان است. خودپسندی. یکی از جالبترین حقایق ها درباره انسان منفعت طلبی اش است. چنانچه کاری لذتی برای ما یا ارتباطی برای ما نفعی نداشته باشد، به راحتی آن را کنار می گذاریم. تمامی آدم ها همین این گونه هستند و هیچ استثنایی وجود نخواهد داشت. نکته قابل توجه درباره انسان ها این است که در تمام روابطی که ما با دیگران داریم، نوعی سود نهفته است. چنانچه شخصیت ما منطقی یا احساسی، درونگرا یا برونگرا یا هر نوع دسته بندی دیگری باشد، باز هم به خاطر منفعت هایی که از دیگران میبریم با آنها ارتباط برقرار میکنیم. منفعت های احساسی، مالی، روانی و به عنوان مثال مردی که اهل کار خیر است و دارد به دیگران کمک میکند، باز هم در وهله اول دارد به خودش لطف میکند. او دارد روح و روانش را سیراب می کند و معنایی برای زندگیش می آفریند تا بتواند در درون و ناخود آگاه تصویر قابل تحملی در پیشگاه وجدانش داشته باشد. نکته جالب دیگر درباره مسئله خودمحوری و منفعت طلبی ذاتی انسانها دلالت دارد. این از که چنانچه همه ما انسانها در شرایط سخت و غیر قابل توصیفی گیر کنیم که تحمل آن شرایط از سه وجودمان بسیار بسیار بیشتر باشد. یقیناً حاضر هستیم تمام چیزهایی که داریم، من جمله خانواده خود و تمام عزیزانمان و حتی کل جمعیت بشر از ابتدا تا کنون را فدا کنیم که نجات یابیم. دیو بسرونه هم یودو المجرم و لو یفتدی من عذاب یوم از ببنی 11 و صحبت و اخیه 12 و فصیلت علتی تو 13 و من فل ارز جمعیان سم یونجیه 14 ترس از دست دادنه. ممکن است در برخی رخدادها ترس از دست دادن چیزی که هنوز اتفاق نیفتاده، در واقع ناشی از تجربیات تلخی است که قبلا تجربه کرده ایم. این ترس به شکل حوادث بسیار تلخی که تبدیل به تروماها برای ما شده اند خود را نشان می دهد. شما از حوادث تلخی جان سالم به در بردید و اکنون در برابر حوادث مشابه مقاوم تر و مستحکم تر هستید. اما هنوز هم می ترسید که نابود شوید. به عنوان مثال، ممکن است فردی پس از تجربه یک شکست عاطفی از ورود به یک رابطه جدید بترسد. او ممکن است به یاد بیاورد که چگونه آن شکست او را آسیب پذیر کرده و اکنون با ترس از تکرار آن مواجه است. این ترس می تواند مانع از ایجاد روابط جدید و سالم شود. چگونه می توانیم بر این ترس ها غلبه کنیم و زندگی خود را با شجاعت بیشتری ادامه دهیم؟ یکی از راه ها این است که با شجاعت به تجربیات گذشته نگاه کنیم و آنها را به عنوان بخشی از رشد شخصی خود بپذیریم. با پذیرش این تجربیات و یادگیری از آنها می توانیم به سمت آینده ای روشن تر حرکت کنیم و از ترس های خود رها شویم. رنج در روابط، در دنیای روابط انسانی ما، احساس ناکافی بودن یکی از چالش‌های بسیار رایج است که بسیاری از افراد با آن مواجه می‌شوند. این احساس ممکن است ناشی از انتظارات غیرواقعی، مقایسه‌های اجتماعی یا رفتارهای منفی دیگران باشد. اگر کسی به شما این احساس را منتقل کند که ناکافی هستید، ممکن است این نشان دهنده ضعف خود او در درک و همدلی باشد. باید بدانید هیچ انسان سالم دیگری را در برزخ بلا تکلیفی نمی گذارد و به طور متناوب به وی توجه و بی توجهی نمی کند تا وی عذاب بکشد. همان ابتدا تکلیف رابطه خود را مشخص می کند. تنها انسان‌های ناسالم و زجر کشیده هستند که دیگران را زجر می دهند. این نگرشه می تواند به عنوان یک استراتژی مقابله مفید عمل کند و به شما کمک کند تا از تأثیرات منفی روابط داشتن با دیگران فاصله بگیرید و بر ارزش‌های خود تمرکز کنید. در این حال باید توجه داشت که احساس ناکافی بودن یک پدیده پیچیده است و نمی توانه به سادگی کل آن را به ضعف دیگران در درک توانایی و ظرفیت های ما نسبت داد. عواملی مانند تجربیات شخصی، محیط اجتماعی و فرهنگ نیز می توانند نقش مهمی در شکل گیری این احساس ایفا کنند. نکته مثبت دیگری که در این زمینه قابل ذکر است، توانایی افراد خوب و کامل در دیدن ظرفیت‌ها و زیبایی‌های دیگران است. افرادی که قادرند نقاط قوت دیگران را شناسایی کنند، معمولاً روابط سالم تری برقرار کرده و خود را در موقعیت‌های مثبت تری قرار می‌دهند که این امر نشان دهنده اهمیت همدلی و درک متقابل در روابط انسانی است. البته همچنین افرادی که خود را به خوبی می‌شناسند و نقاط قوت و ضعف خود را درک کرده اند، معمولاً راحت تر می‌توانند دیگران را نیز درک کنند. در نهایت، باید به این نکته توجه کرد که هر انسان به نوبه خود ارزشمند است. این اصل بنیادین بر پایه احترام به فردیت هر شخص بنا شده است. از دیرباز یک مسئله تلخ درباره نحوه و آداب برخورد انسان‌ها با یکدیگر وجود داشت و اکنون بدتر شده است. توجه بنیادین و اصلی به حرف پست، اموال و بسم الله الرحمن الرحمی، عبس و تبله یک، چهره در هم کشید و روی برتافت یک، انجا الامی دو، از اینکه نابینایی به سراغ او آمده بود دو، با من یدرکی لله یا زیک سه، تو چه میدانی شاید او پاکی و تقوی پیشه کند سه، افو یا زکر فتن فعه الزکرهی چهار، یا متذکر گردد و این تذکر به حال او مفید باشد چهار، سوره عبس آیات یک تا چهار، به جای اصل احترام به ارزش ذاتی انسان‌ها بوده است. امام رضا علیه السلام هر کس مسلمان فقیری را دیداره کند و برخلاف سلامی که به ثروتمندان می کند به او سلام کند، روز قیامت در حالی به دیدار خدا می رود که بر او خشک می نست. عیون اخبار و رضا عین جلد 2 صفحه 52. در حالی که ارزشمندی انسان‌ها تنها به توانایی‌ها یا موفقیت‌های آنها بستگی ندارد، بلکه به ذات انسانی و در ادامه به تقوا خوب بودن آنها مرتبط است. با این حال باید توجه داشت که شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز تأثیر زیادی بر احساس ارزشمندی افراد حتی برای خودشان دارد. بنابراین اگرچه همه انسان‌ها ذاتاً ارزشمند هستند، اما این ارزشمندی باید در زمینه‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد. در نتیجه برای مقابله با احساس ناکافی بودن مهم است که بر نقاط قوت خود تمرکز کنیم و همزمان به یاد داشته باشیم که هر فرد دارای ارزش خاص خود است. دین، نظم و معنا به طور ذاتی بین خلاقیت و مسئولیت پذیری تضاد وجود دارد. افراد خلاق به طور ذاتی توانایی درک و هندلی بیشتری از خود نشان می دهند. آنها بهتر می توانند دیگران را درک کنند و با آنها کنار بیایند و نوعی بدون تنش گروه را مدیریت کنند. اما نقاط ضعف آنها نظم نداشتن، عدم مسئولیت پذیری، سازماندهی شدن و نداشتن حد و حدود در زندگیشان است. چرا که به طور طبیعی خلاقیت و نوآوری اساساً تفکری برگرفته از ذهن آزاد و بدون داشتن حد و حدود و ساختار منظم فکری است. چنانچه فردی خلاقی بتواند علارغم داشتن ویژگی‌های نبوغ خلاقان اش منظم و مسئولیت پذیر شود، می توانند یکی از مفیدترین افراد جامعه تبدیل شود. هدف دین اسلام هر کردن تک تک لحظات زندگی از معنا است. چنانچه معنا در لحظه ی از زندگی وجود نداشته باشد، احتمال روی آوردن فرد به لذات در آن بره شدت می گیرد. بعد از توضیحات، دین به طرز پیچیده و عجیبی سعی در تقویت هر دو مهم در انسان دارد. از جهتی با دستور به جنگ با شهوات، سعی در سالم ماندن فضای ذهنی، بالا بردن خلاقیت و نوآوری ذهنی دارد و از جهتی دیگر با دستورات دینی در جهت ایجاد مسئولیت پذیری و نظم در نتیجه معنا در زندگی انسان‌ها است. اگر به دین و دستورات شرع نگاه کنید، در میابید با ایجاد و رشد مفاهیمی همچون وقت شناسی، وظیفه شناسی و مسئولیت پذیری سعی در ایجاد معنا در زندگی افراد دارد. معنا ضروری ترین مسئله برای داشتن زندگی سالم و رسیدن به سعادت است. اگر این گونه نگاه کنید، چیزی بهتر از دین برای سعادت انسان چه در دنیا و چه در دنیای پس از مرگ وجود ندارد. رنج در آیات و روایات، در قرآن به صراحت سخن از خلق رنج در آفرینش انسان صحبت می شود. لقد خلقنا الانسان فیکبد، به یقین انسان را در رنج و مشقت آفریدیم. سوره بلدای 4. نکته دوم، اینای به صراحت اعلامی کند که هر کس در زندگیش رنج خواهد کشید. در این صورت فرقی میان افراد با تقوا و بیدین از جهت بودن یا نبودن رنج وجود نخواهد داشت. همه با مشکلات و چالش ها روبه رو هستند. با این تفاوت که انسان های مؤمن با یافتن معنا در زندگی خود و حتی یافتن معنا در رنج های خود با آرامش رنج ها را تحمل می کنند. اما انسان های لذتگرا در تشویش و ناآرامی به سر می برند. بر اساس روایات این نکته وجود دارد که مؤمنین رنج های بیشتری خواهند کشید که در ادامه کتاب به آن اشاره خواهد شد. مسئله بعدی درباره رنج، معرفی آن به عنوان امتحان اللهی برای سنجش ایمان انسان ها است. و لم بلوکم بشی من الخوف و الجو و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات و ما شما را با چیزهایی از ترس، گرسنگی و نقصان در اموال و جانها آزمایش خواهیم کرد. سوره بقره آیه 155. رنجها می توانند انواع ترسها را در بر گیرند. ترس از دشمنان و شرایط پیشبینی نشده. ترس کم بود و گرسنگی ها که بیانگر نبود نیازهای اولیه انسانی در برخی شرایط و ترس نقص در اموال و جانها که اشاره به فقدانهای مالی و جانی مثل سود که میتواند بر انسانها و روان آنها تأثیر بگذارد. در بسیاری از روایات رنج عامل پاداش در آخرت شمرده شده است. پاک شدن گناهان در برخی از روایات از رنجها عاملی برای پاک شدن ظلمها و گناهان ما در گذشته نام برده می شود. در کل یکی از فلسفه دین پیدا کردن راحت تر معنا برای عبور با صبر در رنج هاست. با نشان دادن دنیای ابدی و واقعی و فانی بودن با بیوفا بودن این دنیا. اهمیت معنا آن است که می توان برای هر رنجی معنایی یافت که می توان با آن معنا آن رنج را راحت تر تحمل کرد. نقل قولی زیبا در جواب سؤالی با این مضمون که چجوری بفهمیم رنج ما امتحان است یا بلا بیان می کند چنانچه اگر آن رنج شما را به خدا نزدیک کند امتحان است و اگر دور کند بلا است. این جمله زیبا می تواند برای هر کس راه گشا باشد، چرا که همگان را به صبر و دعوت به دیدن برای رنج پیدا کردن معنا دعوت می کند. از سوی دیگر چنانچه فرد رنج کشیده ظالم باشد، رنج عاملی برای بازنگری در رفتار و افکارش خواهد شد و چنانچه انسان نیکی باشد موجب ارتقای ایمانش به خدا خواهد شد. رنج بدون معنا مستعد گرفتار شدن به افسردگی، اضطراب و نومیدی است. باید بدانیم رنج کشیدن همین گونه با وجود معنا نیز سخت است. و زندگی پرست از طوفان‌های گاه بزرگ و مهیبی که برخی اوقات از سعی وجودی من بزرگ ترند. اما اگر بدون معنا با رنج‌های بزرگ روبه رو شویم، احتمال اینکه در این طوفان‌ها نابود شویم بالاست. هنگامی که رنج غیر قابل حذف است، تنها کاری که از دستمان برمی آید یافتن معنا برای تحمل راحت تر و دعا برای رفع آن است. باید بدانیم در تفکر توحیدی که همه پدیده ها را از آن خداوند بلند مرتبه می داند، پس طبیعتاً دعا اهمیت فوق العاده ویژه ای پیدا می کند. شاید دعا و نیت از عمل هم مهتر باشند. افسردگی در نگاه برخی روانشناسان، افسردگی به نوعی دارای موهبت است. افسردگی نوعی رنج است که ما را دیر یا زود مجبور خواهد کرد تا دوباره اعمال و زندگی من را بررسی کنیم. در واقع افسردگی نوعی از رنج است که می تواند آغازی بر تغییرات و بازنگری مثبت در زندگی و بهبود و شفا شود. این اهرم که میتوان آن را بازنگری اجباری نامید، شاید یکی از بزرگترین موهبت‌ها برای انسان‌ها باشد. چرا که خواه یا ناخواه نادرستی و غلط بودن اعمال و رفتارمان را به ما نشان می‌دهد. تنها حالت اجباری که ما مجبور می‌شویم به درون خود نگاه کنیم و درد ناشی از نگاه و بررسی درون خود را بکشیم تا متوجه حقایق و نقاط مثبت و منفی خود شویم. اگر افسردگی نبود ما هیچگاه حاضر نمی شدیم دوباره خود را بررسی کنیم و سپس رنج نگاه به درون خود و سیاهی های من را تحمل کنیم تا به حقایق برسیم. امتحان و رشد. برخی از ما انسان‌ها، الخصوص انسان‌های خلاق و شهودی، تصور می‌کنیم که هنگام بروز سختی‌ها و امتحان‌ها بهترین راه جا زدن و زیر کار در رفتن است. اما نکته جالب درباره طوفان‌های زندگی، نشانه پایانی از اتمام رشد در مرحله فعلی و آمادگی برای ورود به مرحله بعدی زندگی و آماده شدن برای دریافت برکات بیشتر است. اگر حضرت یوسف علیه السلام توسط برادرانش در چاه نمی افتاد، شاید هیچگاه عزیز مصر نمی شد و یا هیچگاه نمی توانست قحطی مصر و روستای پدرش کنعان را مدیریت و حل و فصل کند. بدانین نسبت جالبی میان چالش ها و سختی ها و فرصت رشد پیشرفت وجود دارد. وقتی چالش سختی برای ما اتفاق می افتد، فرصت حیاتی برای ذکر نعمات خواهد بود که قبلاً به ما داده شده بود و با آنها به دستاوردها و کارهای خیر بزرگی می توانستیم در زندگی خود و حتی دیگران برسیم. دنیا را به جای بهتری تبدیل کنیم، اما ناشکری کردیم و ظرفیت‌های عظیمی را بدون استفاده رها کرده یا حتی به آن ضربه زدیم. پس این سختی ها فرصت خوبی هست که دیده ما را از حقایق و فرصت های در دسترس قبلی روشن سازد تا با ایجاد روحیه شکرگزاری زمینه بهره برداری از نعمت ها و الطاف الله بیشتر در آینده را فراهم سازد. از طرفی خداوند در قرآن گفته است به راستی بعد از هر سختی آسانی و گشایش هست. بسم الله الرحمن الرحمن فنن مز الاسر یسرنا پنج، بنابراین مسلمن با سختی آسانی است. ون مز الاسر یسرنا شش، و مسلمن با سختی آسانی است. سوره شرحای پنج و شش. پس بدانیم هیچ چیز در این دنیا حتی لحظات سخت همیشگی نیست و دیر یا زود از میان خواهد رفت. پس صبر کنید و بذارید تقدیر کارش را در جهت رشد و تبدیل شدن شما به ورژن کاملتر و بهتر انجام دهد. به زندگی خود نگاه کنید و یاد آوری کنید شما چه سختی هایی را پشت سر گذاشته اید که بعد از آن رشد کرده اید و دیدتان نسبت به دنیا کاملتر و کم اشکالتر شده است. در حدیثی از امام کاظم، در ابتلا به بلا برای فرد صبور یک مصیبت و برای فرد ناآرام دو مصیبت است. ما فارغ از این که چقدر باهوش هستیم و یا چقدر دور اندیش هستیم، باز هم یقینا در مراحلی به دلیل نبوده تجربه و آگاهی کافی به خاطر سن و سالمان که قسمتی از فرایند رشد و طبیعی است و یا انتظارات حق یا یه غیر حق جامعه مدنی که در آن زندگی می کنیم، ما یا قانونهای کشورمان مثل سربازی اجباری ممکن است چیزی به ما تکلیف شود و موظف به انجام عملی شویم که خودمان هیچگاه انتخابش نکرده ایم. فارغ از اینکه چه واکنشی در برابر این قوانین و انتظارات درست است و از لحاظ دین، اخلاق و نگاه توحیدی، حکما و فقیهان در برابر قوانین اشتباه و غیر توحیدی که آزادیه و اختیار انسان ها را از آن ها سلب می کنند یا محدودیت های ناعادلانه بر انسان ها ایجاد می کند، چه وظیفه ای از طرف خدا بردوش دارند؟ باید بدانیم رنج و سختی برای ما رو خواهد داد، حتی اگر سوتوپیا و یا آرمان شهری هم رخ دهد، باز هم نمیتوان نبود رنج در آن را متصور شد، چرا که اساساً خلقت انسان و نحوه آفرینش ذهن او ساخته شده تا با فکر به پیشامدهای آینده و اشتباهات و رخهای تلخ گذشته انسان را رنج دهد. معنا و ارزش. یکی از مهم ترین چیزهایی که میتواند انسانها را از انجام انواع گناهان، رذایل و کارهای غیر اخلاقی دور نگه دارد، احساس ارزشمندی است. امام علی علیه السلام، کسی که ارزش خود را بشناسد، خیشتن را با امور فناپذیر خار نگرداند. قررالحکم حدیث 8628. در این کلام امام علی به اهمیت شناخت ارزش خود اشاره می کند و این نکته را روشن می سازد که انسان باید خود را با امور و لذتهای فناپذیر خار نکند. این دیدگاه به ما یاد آوری می کند که ارزش انسانی فراتر از مادیات و لذتهای زود گذر است. ممکن است برخی افراد احساس ارزشمندی را صرفاً بر اساس موفقیت‌های مادی یا اجتماعی بسنجند، این نگرش صرفاً بر اساس پول و شغل می تواند منجر به مقایسه های نادرست و کاهش عزت نفس در بین آحاد جامعه شود. اما ارزشمندی رابطه مستقیمی با یافتن معنا زندگی در افراد دارد. احساس ارزشمندی با مفهوم معنا در زندگی ارتباط تنگاتنگی دارد. وقتی ما معنایی برای زندگی خود پیدا می کنیم، احساس عزت نفس و ارزشمندی ما تقویت می شود. این احساس نه تنها باعث افزایش رضایت از زندگی ما می شود، بلکه به کاهش اضطراب و افسردگی نیز کمک می کند. از سوی دیگر، درک ارزش خود به ما این امکان را می دهد که زشتی و پستی لذت طلبی های آنی را بهتر بشناسیم. وقتی ما خود را به عنوان موجوداتی با ارزش ببینیم، تمایل داریم که انتخاب‌های بهتری در زندگی داشته باشیم و از رفتارهایی که ممکن است به ما آسیب برساند دوری کنیم. در حقیقت تا زمانی که ما درکی از ارزشمندی خود نداشته باشیم، پستی و حقارت لذت طلبی‌هایمان را نیز درک نمی‌کنیم. به عنوان مثال، افرادی که احساس ارزشمندی بالایی دارند معمولاً در مواجهه با چالش‌ها و مشکلات زندگی مقاوم‌تر هستند. آنها نه تنها به دنبال لذت‌های زودگذر نیستند، بلکه تلاش می‌کنند تا به اهداف بلند مدت خود برسند و در این مسیر از رشد شخصی غافل نمی‌شوند. معنا دلیلی برای ادامه زندگی سرشار از امید به ما می‌دهد. چنانچه در زندگی خود معنایی نیابیم، در صبح ها خواهیم دید حتی توانی برای بیرون آمدن از رخت خواب نداریم. در رابطه با معنا باید دانست که هر فرد معنای متفاوتی در زندگی خود باید بیابد که با استعداد و توانایی های منحصر به فردش همراستا و همخوانی داشته باشد. فرد ممکن است معنای متفاوتی برای زندگی خود داشته باشد. تأکید بر یک نوع معنا ممکن است دیگران را از جستجوی معانی شخصی خود باز دارد. سطحی نگری به مسئله معنا و توجه به مادیات، احساس ارزشمندی در بسیاری از افراد ممکن است به طور سطحی و تنها بر اساس موفقیت‌های مادی یا اجتماعی سنجیده شود. این نگرش می تواند به مقایسه های نادرست و کاهش عزت نفس منجر شود. در دنیای امروز، به ویژه با گسترش شبکه های اجتماعی، افراد به طور مکرر خود را با دیگران مقایسه می کنند و این مقایسه ها می تواند حس ناکافی بودن و عدم رضایت را در آنها ایجاد کند. تحقیقات نشان می دهد که افرادی که بیشتر بر روی موفقیت های مادی تمرکز دارند، معمولاً با احساسات منفی مانند افسردگی و اضطراب بیشتری مواجه هستند. این افراد ممکن است از روابط اجتماعی و ارزش های درونی خود غافل شوند و در نتیجه زندگیشان از معنا خالی گردد. به عنوان مثال، افرادی که احساس می کنند تنها موفقیت های شغلی یا مالی است که می تواند به آنها معنا بدهد، ممکن است از دیگر جنبه های زندگی خود غافل شوند. مانند رابطه با خدا، روابط اجتماعی، خانوادگی یا فعالیت های اجتماعی و این عدم توجه به تنوع معانی می تواند باعث شود که افراد از تجربه های غنی زندگی خود محروم شوند. معنا می تواند در طی سالهای زندگی برای ما عوض شود. هنگامی که نوجوان هستیم، استقلال مالی، پیدا کردن کار، پی بردن به استعدادهایمان و تشکیل خانواده می تواند معنای ما برای انجام کار و تحمل رنج باشد. اما وقتی بزرگتر شدیم و همه اینها را انشالله به دست آوردیم، اگر به خودمان نگاه کنیم، میبینیم دیگر مثل گذشته چیزهایی مثل استقلال مالی، داشتن خانه و ماشین دیگر نمیتواند به زندگی ما معنا دهد. چرا که خیلی وقت است که آن را به دست آورده ایم. پس روبه زیاد کردن، خواست کردن آنها میزنیم. دیگر معنای ما داشتن یه وسیله نقلیه نیست، بلکه هدف ما داشتن یک وسیله است که افراد کمتری در جامعه آن را داشته باشند. دیگر مسئله تعیین نیازهای ما نیست، بلکه مسئله تفاخر ورزیدن ما است. این گونه در چاهی بی پایان می افتیم که نه تنها معنا را در آن ابدا به دست نمی آوریم، بلکه در دنیایی که منابع و سرمایه های آن محدود و کمیاب است، منابع را در اسراف کردن به هدر می دهیم. نقل قولی زیبا در این رابطه وجود دارد: امکان ندارد کسی چراغی برای دیگران روشن کند و خودش در تاریکی بماند. در حالی که حل این چالش و مسئله به سادگی آن باشد که ما در آن مرحله از زندگی خود، یعنی هنگامی که نیازهای گمان را برآورده کردیم و به آن رسیدیم، به دیگران رحم نمی کنیم و نمی دانیم که در این مرحله از زندگی معنا تنها از طریق کمک و دستگیری برای ما به دست می آید. کمک و دستگیری نو به معنای کمک کردن در حد لفاظی کردن، قضاوت کردنها و توصیه گفتنهای از روی بیکاری به دیگران. من جمله بازگو کردن چیزهایی که قبل از ما حتما به ذهن خود آنها رسیده است و تکرار کردن آنها راه حلها توسط ما تنها حال روحی آنها را بدتر و آنها را افسرده تر می کند، بلکه کمک و دستگیری واقعی مثل باور کردن آنها، باور کردن خاص بودن افراد و پذیرفتنشان و تلاش برای بهبود و کمک واقعی و حقیقی به آنها است. در حقیقت معنا که وجود آن در تمام لحظات زندگی ما ضروری است. در این مرحله تنها با کمک کردن و رحم کردن به دیگران برای ما به دست می آید. این گونه کسی که به دیگران کمک می کند، در واقع دارد به خودش کمک می کند تا معنایی پیدا کند، در نتیجه ارزش خودش را فراموش نکند و در آخر به آرامش روحی برسد. نظم و معنا در احادیث و روایات: بیکاری عامل هوا و هوس است. امام علی علیه السلام: هوا و هوس برخواسته از فراغت است. قررالحکم 9251. این مقوله یعنی نظم داشتن برای گذراندن 24 ساعت شبانه روز به کارها و اعمال مشخص. مهمترین عامل در جلوگیری از لذت طلبی های تکان ای و آنی و در میان مدت افسردگی و داشتن حال بد است که با بلند مدت شدن این حالت ممکن است منجر به اعتیاد شود. در حدیثی از امام رضا: وقت باید به 4 وقت تقسیم شود. فقه الرضا علیه السلام ساد 337. بدین معنا که در کنار انجام کار به عنوان بهترین تفریح مردان باید توجه داشت، انجام صرفاً کار نیز میتواند در بلند مدت موجب بروز اختلالاتی در افراد و مانع از رشد شود، مثل عدم داشتن تفاهم در ارتباطات اجتماعی و سایر مهارت‌های اجتماعی. در کنار تقسیم وقت خوده برای انجام کار، باید قسمتی از زمان خود را صرف هم صحبتی و گفتگو با افراد مورد علاقه یا همان مصاحبت و هم نشینی با دوستان و رفیقان خوده کنیم و در قسمتی دیگر به استفاده از زیبایی های دنیا و لذت های حلال بپردازیم. استفاده از منابع های در دسترس در دنیا و استفاده های حلال از آنها موجبه می شود تا بتوانیم کار را در زندگی به خوبی انجام دهیم. باید بدانیم گفتگو باعث منظم شدن افکار در ذهن ما می شود هنگامی که ما با فردی همچون خانواده دوست و صحبت می کنیم، در حقیقت در حال مرتب سازی افکار خود هستیم. معنا و دور اندیشی: باید دانست که دور اندیشی و عاقبت انگاریه چنانچه عاملی برای شروع از صفر باشد، میتواند کشنده و اضطراب آور باشد. چنانچه اگر ما کسی را که تازه در ابتدای شروع تلاش و آماده شدن برای قبول و فهم رنج کار کردنه که به عنوان بهترین و مفیدترین رنج برای متحمل شدن توسط مردان است، از سوی افرادی از آینده ترسانیده شود و تماماً با دور اندیشی توسط اطرافیان محاصره شود، این اتفاق میتواند به جای عامل حرکت آفرین برای او کشنده و نابودگر باشد. و به دلیل وارد کردن استرس و اضطراب به وی به اصطلاح فریز کننده وی باشد. اما اگر در ابتدای راه و تلاش و کوشش نوجوانان و جوانان به آن بها دهیم و اجازه دهیم به راحتی شروع کنند و کم کم عادت به تحمل رنج تلاش و کار تشویق شوند و از ابتدای شروع کار به آن فشار نیاوریم و هر مقدار. تلاش از جانب آنها را باور کرده و قبول کنیم و تشویق کنیم. آنها به آهستگی رشد خواهند کرد و روز به روز بهتر و قوی تر خواهند شد. در حدیثی از حضرت علی علیه السلام: هر کس رنج و تلاش کار خود را تحمل نکند، باید رنج و تلاش بی پولی را تحمل کند. قرر الحکم و درر الکلم 8987. عشق و معنا. برخی از صاحب نظران عشق را ناشی از ترشح هورمون ها در انسان ها می دانند و این پدیده را امری طبیعی و غریزی می دانند که افراد به طرز غریزی با دیدن و مشاهده فرد مقابل وی را برای ادامه نسل مناسب می بینند. ترشح هورمون های همچون اکسیتوسین و دوپامین در ایجاد احساس عشق و وابستگی قابل تأمل هستند. درک نقش هورمون ها می تواند به ارائه تصویر کامل تری از عشق در ما از نظر بیولوژیکی کمک کند. اما موضوع به نظر پیچیده تر است. عشق عاشق را در وهل اول بسیار فروتن می کند، چنانچه اگر شدید باشد می تواند وی را وادار به انجام کارهایی بکند که در حالت طبیعی هرگز حاضر نبود انجام دهد. ایجاد حالت فروتنی و تواضع در فرد عاشق بسیار بنیادین و واقعی است. از همین رو است که برخی از شاخه‌های عرفانی در ادیان مختلف یک راه پیشرفت در طریقتشان را عاشق شدن می‌دانند. از جنبه این فروتنی عشق می‌تواند خطرناک نیز باشد، چرا که عشق عاشق در برابر معشوق منجر به وابستگی مفرط یا از دست دادن هویت فردی عاشق شود. هر دو این موارد خطرناک هستند و الزاماً در مسیر رشد و توسعه فردی افراد قرار می‌گیرند. عشق واقعی فرد را تشویق می‌کند تا تبدیل به بهترین نسخه از خود بشود. این فرایند نه تنها شامل فداکاری برای طرف مقابل، بلکه شامل تلاش برای توسعه خود او نیز می شود. افراد عاشق معمولاً بیشتر تمایل دارند تا مهارت‌های جدید یاد بگیرند و خود را در زمینه‌های مختلف تقویت کنند. عشق افراد را شجاع و دلیرتر می کند. این شجاعت و دلیری میتواند به طرز تفکر جدید و در آخر به خلاقیت منجر شود. خلاقیت همان عنصر کمیابی که حل مشکلات جوامع به خاطر عدم وجود آن است. همچنین عشق موجب از خودگذشتگی نیز میشود و این مقوله خود باعث مسئولیت پذیری افراد خواهد شد، گوی افراد مسئولیت پذیرتر شده و می‌خواهند تقش خودشان را به عنوان مرد در این اتفاق ایفا کنند. آنها به طور غریزی اقدام به ایمنسازی، مراقبت و فراهم کردن مایحتاج زندگی می‌کنند. ایجاد همدلی و درک. عشق می‌تواند موجب افزایش درک و همدلی بین افراد شود. زمانی که افراد عاشق یکدیگر هستند، توانایی درک احساسات و نیازهای یکدیگر را پیدا می کنند و در حقیقت این امر باعث می شود تا آنها برای خوشبختی یکدیگر از خود گذشتگی کنند. این همدلی می تواند در مواقع دشوار به کمک آید و منجر به حمایتهای عاطفی و عملی آخا از همدیگر شود. عشق و اخلاص. عشق موجب محبت بدون توقع و واقعی می شود. معمولاً نمیتوان به آسانی کار خیر و خوبی در انسان‌ها یافت که با اخلاص و بدون کوچکترین منفعت انجام شده باشد. اما قضیه برای عاشقان واقعی فرق می‌کند. آنها شاید بدون هیچ گونه چشم داشتی به دنبال رضایت و خوشحالی طرف مقابل هستند. عشق میتواند به کاهش توقعات از دیگران منجر شود، زیرا فرد می آموزد که عشق واقعی بدون شرط و انتظار است. این نوع از خودگذشتگی که ریشه در عشق خالص دارد، نه تنها رابطه را تقویت می کند، بلکه باعث ایجاد حس آرامش و رضایت در هر دو طرفه می شود. تحمل سختی ها، عشق می تواند منبعی برای تحمل سختی ها باشد. زمانی که فردی با چالش ها و مشکلات مواجه است، عشق به او انگیزه می دهد تا برای حفظ رابطه و رفاه طرف مقابل از خود گذشتگی کند. البته با توجه به اینکه عشق واقعی بر پای احترام و همدلی بنا شده است، از خودگذشتگی در این زمینه باید متوازن و با توجه به نیازهای هر دو طرف باشد تا رابطه ای سالم و پایدار شکل گیرد. پس در حقیقت عشق به طور ذاتی می تواند با مسئولیت پذیری رابطه ای معنادار داشته باشد و حتی یکی از راه‌های اصلی ما برای یافتن معنا برای زندگیمان باشد. ما با عشق می توانیم اوج پتانسیل افراد را درک کنیم و بفهمیم آنها چه پتانسیل‌ها و قدرت‌هایی برای به رسیدن به آن دارند. افراد عاشق معمولاً سعی می کنند خود و حتی اطراف را بهبود ببخشند. استرابه و معنا، ترس به احتمال زیاد به علت و دلایل مشخص به وجود می آید. اما استراب معمولاً دلایلش نامشخص، پیچیده تر و دربرگیرنده ی جمعی از اتفاقات بد است. بیشتر اتفاقاتی که ما را مضطرب می کند. اساساً هیچگاه قرار نیست اتفاق بیفتند. تنها یک اتفاق از هزاران نو پیش آمد رو خواهد داد، اما زال هم ما این توانایی قدرتمند را دارد که تمامی آن هزاران نو پیش آمد را بررسی کند و برای هر یک ما را رنج دهد. استراب هنگامی اتفاق می افتد که ذهن ما با نگاه به تجربه های گذشته و پیشبینی آینده به صورت ناخودآگاه متوجه می شود. ما تدبیر و راه حل مناسبی برای جلوگیری از رخ دادن دوباره آن اتفاقات بد پیدا نکرده ایم و دچار عدم قطعیت هستیم. اگر کسی در وسط بیابانگیر بیفتد، بسیار مضطرب خواهد شد، نه به خاطر اینکه راهی را نمیتواند پیدا کند، بلکه به خاطر هزاران راهی که میتواند برود. زمانی که در شرایط نامشخصی قرار میگیریم و گزینه های زیادی پیش روی ماست، ممکن است احساس فشار و استراب زیادی را تجربه کنیم. انتخاب بین هزاران راه، به خصوص در موقعیت های دشوار، می تواند بسیار سخت و گیج کننده باشد. این نشان دهنده یه نیاز به تصمیم گیری و جهت گیری در زندگی من است. انتخابی که ممکن است بر آینده من تأثیر گذار باشد. در حقیقت، گاهی اوقات عدم وجود راهی مشخص خود مشکل سازتر از وجود یک راه اشتباه است. قسمتی از نگرانی و ترسهای ما با تفکر، صبر کردن، مشورت کردن قبل از عمل و یا بعد از رخ دادن اتفاقات و کارهای پیشگران اینچنینی که به مجموعه این اقدامات دور اندیشی میگویند ممکن است رفع شود. اما به طور ذاتی رنج وجود دارد و ما هرچقدر هم که بدانیم، چون همه چیز را نمیتوانیم بدانیم و یا تمام سازو کارهای جهان برای ما اصلا قابل درک نیست، باز هم دوچار مشکلات خواهیم شد. بعد از پزریش حتمی بودن رنج ما باید خود را در برابر آن مسلح کنیم. ارزش‌ها، جهانبینی، ترک منیت و غرور، انجام اعمال دینی برای داشتن آرامش، توجه به خدا، یافتن معنا، ترک آرزوها، داشتن شغل و درآمد و که ذاتاً با هم در ارتباط هستند، از جمله سلاح‌هایی است که می‌توانیم از آنها در برابر آمدن طوفان‌های زندگی استفاده کنیم. باید دست به کار شویم و از فرصت‌های آرامش در زندگی تمام استفاده را بکنیم تا برای رسیدن طوفان آماده باشیم. اما نکته جالب درباره ماهیت دنیا وجود دارد. ماهیت رنج‌ها می‌تواند الزام به پوچی و هیچ بودن ما در برابر خدا داشته باشد. اگر شما از تمام فرصت‌های زندگی استفاده کرده باشید و در وقت آرامش یک کشتی محکم بسازید تا در زمان رخ دادن طوفان جان سالم به در ببرید، باز هم ممکن است آن رنج شما را مجبور سازد تا از خداوند درخواست ایمنی و رفع بلا کنید. اشاره به دعای حضرت نوح علیه السلام در زمان طوفان. منتقدان اشکالی که از برخی سنت‌های عرفانی می‌گیرند که کسانی که ادعا دارند نباید از خداوند هیچ درخواست و دعایی داشت و این مسئله را به رضایت به خدا ربط می‌دهند، این است که آنها در حین ادعای هیچ بودن خودشان اطمینان زیادی به نفس خودشان دارند، چرا که معتقدند در برابر هر بلایی بردبار و محکم خواهند بود، در حالی که حکمت بلایا رساندن این نکته به ما است که باید در هر امری از کوچک و بزرگ از خدا یاری بجوییم و دعا کنیم تا رستگار شویم. به زبانی دیگر، تأکید بر تسلیم کامل به اراده خداوند اهمیت درخواست کمک از طریق دعا را نادیده می گیرد. جوهر حکمت در مواجهه با مشکلات این است که نیاز خود را برای حمایت از خداوند در تمام جنبه های زندگی، چه کوچک و چه بزرگ، بشناسیم. امام صادق علیه السلام می فرمایند: شما را سفارش می کنم به دعا کردن، زیرا با هیچ چیز به مانند دعا به خدا نزدیک نمی شوید و دعا کردن برای هیچ امر کوچکی را به خاطر کوچک بودنش رها نکنید. زیرا حاجتهای کوچک نیز به دست همان کسی است که حاجتهای بزرگ به دست اوست. کافی تا الاسلامیه جیم 2 صاد 467 هشش در نهایت فهم پذیرش آسیب پذیری های من در کنار جستجوی معنا و حمایت می تواند منجر به تاب‌آوری در برابر چالش های اجتناب ناپذیر زندگی شود. دعا و رنج، دعا قوی ترین و بهترین کاری است که می توان برای به دست آوردن سعادت به آن روی آورد. یک خاصیت جالب دعا آن است که توسط همگان قابل اجرا است. انجام آن تخصص نمی خواهد و نیاز به دانایی خاصی ندارد و بهتر است با فروتنی و ادب صورت گیرد، بلکه همگان در همه شرایط می توانند از خداوند درخواست کمک و نجات کنند و نکته جالب آن است که خداوند هر کس را که از وی درخواست نجات کند را نجات خواهد داد. باید بدانیم تنها چیزی که می تواند تقدیر را تغییر دهد دعا است. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله پرهیز و حذر کردن انسان را از تقدیر نجات نمی دهد، اما دعا از تقدیر نجات می دهد. بهار الانوار 93.300.37 کنز الامال 3123 نحوه امام صادق علیه السلام لما سوئلن این الرقی هل تدفع من القدر شیا هی من القدره. امام صادق علیه السلام در پاسخ به این پرسش که آیا دعا و تعویض چیزی از تقدیر را دفع می کند؟ فرمود خودش از تقدیر است. بهار الانوار 5.98.24 در پاسخ به این پرسش امام صادق علیه السلام تأکید می کند که دعا و تعویض خود از تقدیر محسوب می شوند. این جمله بر این نکته تأکید می کند که دعا و تعویض نه تنها فقط ابزاری برای تغییر تقدیر نیستند، بلکه خود جزئی از آن مقدرات الهی هستند. به عبارت دیگر، دعا و نیایش به عنوان یک وسیله در دست ما قرار دارند تا به خداوند نزدیکتر شویم و از او یاری بخواهیم. در همین رابطه نقش دعا به عنوان ابزاری در اختیار انسان است که می تواند موجب آرامش روان و نزدیکی به خداوند شود. دعا ابراز نیاز انسان به خداوند و استمداد از او است. در واقع دعا خود نوعی تقدیر است که خداوند قرار داده تا انسان‌ها در وقت نیاز و سختی به او رجوع کنند. مهمترین نکته درباره تصور کردن این است که درست است که تمام چیزها و پدیده‌های ساخت بشر قبلاً یک ایده و تصور بودند، اما روی دادن تصورات و افکار در این دنیا منجر به گذشت زمان و مکان است. این بدان معنا است که رخداد حدیده‌ها به انجام سلسله اتفاقات به ترتیب بستگی دارد، که این نکته بیانگر اهمیت نظم، تلاش و برنامه ریزی و کار برای رخ دادن افکار در این دنیا است. اما میتوان متصور شد که تفکر و خیال موجب بروز تغییرات فوری و بدون سلسله مراتب در این دنیا شوند. اشاره به معجزات پیامبران اللهی. نکته جالب درباره کسانی که تجربه نزدیک به مرگ دارند این است آنها دنبال خیال و فکر را به اندازه این دنیای واقعی می دانند یا حتی بیشتر. ما نسبت به اتفاق یا پدیده احساسی نیتی داریم. این احساس ما مهم است، حتی مهمتر از خود عملی که اتفاق می افتد. این که یک کار را ما با چه نیت و احساسی انجام می دهیم می تواند ارزشش از خود آن عمل خیلی خیلی بیشتر باشد. همانطور که انجام کار کوچکی با نیت خالصانه از انجام کار بسیار بزرگی با احساس بد بهتر باشد. در نهایت باید توجه داشت که این دو از که می تواند عمل و روحیه را در ما به وجود آورد. امام رضا علیه السلام هر کس از خدا توفیق بخواهد و تلاش نکند خود را مسخره کرده است. میزان الحکم 2790. دعا باید با تلاش همراه باشد. صرف دعا کردن بدون هیچ گونه اقدام عملی ممکن است نتایج مطلوب را به همراه نداشته باشد. بنابراین ترکیب دعا با تلاش‌های عملی می‌تواند بهترین نتیجه را ایجاد کند. دعا و ایجاد معنا. دعا کردن چون با خشوع و ترک منیت همراه می شود، می تواند موجب به دست آوردن دیده و آگاهی جامع تر از دنیا و درک بهتر مسائل و چالش ها شود. همچنین در دعا کردن می آموزیم که ابتدا برای دیگران دعا کنیم. انجام این کار می تواند به ما کمک کند تا دیگران و نیازهای آنها را ببینیم و اهداف بزرگتری را برای زندگی خود تعیین کنیم که ممکن است فراتر از خواسته های مادی باشد. در قرآن کریم و سایر کتب ادیان ابراهیمی، دعا و درخواست از خداوند به عنوان یک عمل مهم و مورد تأکید مطرح شده است. و وزا سعلک عباده اندی فنهی قریب اجیبو دعوتن ادعیا اوزندنه. هرگاه بندگان من از تو درباره من بپرسند، بگو من نزدیکم و دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا بخواند اجابت می کنم. سوره بقره آیه 186. ادعونه یستجمب لکم، مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم. سوره غافر آیه 60. درخواست کنید و به شما داده خواهد شد. جستجو کنید و خواهید یافت. در بزنید و به روی شما باز خواهد شد. زیرا هر که درخواست کند، دریافت می کند و هر که جستجو کند، می یابد و به هر که در بزند، در به روی او باز خواهد شد. انجیل متی 7:7-8. آیات نشان دهنده این است که دعا کردن نه تنها یک عمل فردی بلکه یک ارتباط عمیق با خداوند است. خداوند در این آیات به بندگان خود وعده می دهد که دعاهایشان را اجابت خواهد کرد، مشروط بر اینکه با نیت خالص و ایمان به او دعا کنند. همچنین در قرآن کریم دعاهای مختلفی از پیامبران نیز ذکر شده است که نشان دهنده اهمیت دعای در زندگی انسان هاست. دعا می تواند به ما احساس انگیزه و هدف بدهد و اینچنین در بهبود کیفیت زندگی و افزایش رضایت از زندگی ما مؤثر باشد. دعا کردن ما نه تنها به ایجاد انگیزه کمک می کند، بلکه به ما احساس معنا و هدف می بخشد. دعا یک عمل عبادی است که نه تنها نیازهای دنیوی ما را برآورده می کند، بلکه رابطه ما را با خداوند تقویت کرده و ما را به یاد او می اندازد. این ارتباط عمیق باعث افزایش تواضع، شکرگزاری و تسلیم در برابر اراده الهی می شود. برخی دیگر از ویژگی های دعا عبارت اند از ارتباط مستقیم و بی واسطه با خالق، تسکین روحی، چرا که در مواقع حساس صحبت کردن با خداوند موجب آرامش در ما خواهد شد، در حقیقت با بیان مشکلات خود به خداوند احساس راحتی و امنیت خواهیم کرد، تقویت ایمان، انجام دعای به طور مداوم باعث افزایش ایمان ما می شود، توجه به نیازهای کوچک و بزرگ، در دعا هیچ چیزی کوچک یا بزرگ نیست. مؤمن باید از خداوند برای هر چیزی درخواست کند، حتی چیزهای ساده مانند بند کفش یک. این نشان دهنده وابستگی کامل انسان به خداوند است. یک بهار الانوار 93.295.2 واداش الهی. دعا نه تنها نیازها را برآورده می کند، بلکه پاداش‌های زیادی نیز برای مؤمن به همراه دارد. امام علی علیه السلام: محبوب ترین عمل نزد خداوند متعال در روی زمین دعاست. الکافی 2.467.8 رویا و آرزوی بسیار. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هرگاه در زندگی آنچه را خواستی نشد، آنچه را شد بخواه. قرار الحکم جیم 7:90. انتظار انسان از زندگی باید واقع گرایانه باشد. فکر نکند که هر آن چه بخواهد می شود. یکی از دیدگاه های الخصوص در دهه های پیش توسط غرب و نگاه هالیوودی لیبرالیسم گسترش یافت، امکان رسیدن به تمام آرزوها و رویاها و امیال بود. این طرز فکر که می توانیم به هر آنچه می خواهیم و تصور می کنیم در زندگی برسیم، یا هر آنچه در تصور ما خطور کند امکان دستیابی به آن هست، باعث به وجود آمدن انتظارات نا به جا از خود و از دیگران شد و موجی از نارضایتی ها، نگرانی ها، خودشیفتگی و کمالگرایی مفرط در نسل جوان شد. این نکته را بدانیم که ما باید واقع بینان تر به اهداف و آرزوهای خود نگاه کنیم. اما حقیقت با این تصورات فرق می کند. جدای از ارزشمند بودن هر انسان و داشتن استعدادهای ویژه برای هر فرد، تقریبا اکثر ما انسان ها زندگی معمولی با توانایی های معمولی و موقعیت های معمولی داریم. تقدیر ما از قبل توسط خداوند مشخص شده و ما در مسیر برنامه های خالق حرکت می کنیم. در کیهان کنترل چیزهای بسیار ناچیزی در دست ماست. ما می توانیم ایمان، انجام کار خوب، عدم انجام گناه، نیت و حس و حال خوبمان را خوب نگه داریم. تا بتوانیم به تلاش کردن ادامه دهیم و تسلیم نشویم و هر روز از دیروز بهتر شویم، اما باید باور داشته باشیم سرنوشت و تقدیر در دستان خداست. امام علی علیه السلام: هر که دو روزش یکسان باشد مقبون است و هر که فردایش بدتر از دیروز او باشد محروم است، و هر که چون دنیایش تأمین شود دیگر به خیر آخرت خود اهمیتی ندهد هلاک است، و هر که به کاستی وجود خود رسیدگی نکند خواهش های نفس بر او چیره شود، و هر که در کاستی باشد مرگ برایش بهتر است. الامالی للصدوق 477.644. باید بدانیم برخی اوقات رها کردن و واگذاشت امور به دست خدا نیازمند ایمان بیشتری است تا در تلسته را به بی‌نهایت گیر افتادن و تلاش‌های بیفایده و خود را به این در و آن در زدن. دانستن این دیدگاه می‌تواند به کاهش فشارهای اجتماعی و مبتلا نشدن به تله کمالگرایی مفرط به جوانان کمک کند. معنا و زنان: غیر از مقام والای مادر و نقش فوق‌العاده عظیم و بی همتای مادران در ساختن جامعه و دنیا، یک نقش دیگر زنان این است که زنان موجب تلاش بیشتر مردان برای پیشرفت کردن می شوند. این حقیقت که وجود زنان موجب رقابت مردان، تلاش برای بهتر شدن خود و محیط اطرافشان، روحیه گرفتن آنان و حتی کمال گرایی مردان می شود قابل توجه است. برخی افراد مردان را اشتباهاً با ارزش تر از زنان می دانند و یکی از استدلال هایشان اشاره به کارها و ساخت و سازهای عظیم مردان و شاهکارهای مهندسی دنیا به دست مردان است. اما چیزی که آنها از آن غافل اند، نقش زنان در تقویت عنصر روحی روانی مردان برای انجام این کارهای عظیم است. در حقیقت زنان می توانند از جهات روانی مردان را تغذیه کنند و آماده انجام و تکمیل اهداف بزرگ و پیچیده کنند. این جنبه مثبت توانایی تأثیر گذری زنان در روح و روان و انگیزه مردان می تواند عاملی در پیدا کردن هدف و معنای باشد. اهمیت این مسئله اینجا درک می شود که یک دلیل مهم بیشتر مشکلات و افسردگی ها و ناکامی های ما در زندگی به خاطر نبود حمایت عاطفی و رابطه عاطفی ما است. رابطه عاطفی آنچنان مهم است که می تواند معنا را در ما زنده نگه دارد و ما را در برابر چالش ها و رنج زندگی مقاوم تر کند. اما از جهتی این توانایی قدرتمند زنان می تواند کشنده نیز باشد. آن وقت که ما را ذوب در خود و جاذبه های جنسی و عاطفی خود کند، می تواند به عنصری ضد معنا بدل شود که ما را به سوی لذت های آنی و تکانه ای کلاس پایین می کشاند. پس بهترین راه درباره توانایی قدرتمند روحی و روانی زنان در ساختن جامعه و ساخت معنا، ازدواج و دوری از روابط آزادانه و غیر اخلاقی است. بهترین راهکار برای آرام بودن در زندگی، دید واقعی و عاقلانه داشتن به زندگی است. اگر کمی عاقلانه فکر کنیم، می‌بینیم اینکه شب‌ها ما سقف و سرپناهی برای گذراندن داریم. در نگاهی واقعی شگفت انگیز است. اینکه می‌توانیم در خانه دوش با آب گرم بگیریم، اینکه سالم هستیم یا اینکه خانواده‌ای داریم که بتوانیم از آنها مراقبت کنیم. همه و همه اتفاقات بزرگ و نعمات حیرت آوری است. باید بدانیم باهوشترین افراد در عالم کسانی هستند که خارق العاده بودن و زیبایی این نعمات در دسترسشان را درک می کنند و به خاطرش شکرگزاری به جا می آورند. ما تصور می کنیم برای به معنا رسیدن و آرامش یافتن باید همیشه اتفاقی در بیرون بیفتد. اگر برونگرا باشیم، ممکن است معنا را در ارتباط گیری با افراد جدید و فعلی جستجو کنیم، در حالی که همه این کارها بیهوده است. در حقیقت ما به اشتباه همیشه دنبال چیزی هستیم غیر از آنچه اکنون در حال تجربه هستیم. این تصور که توقع داشته باشیم موقعیت فعلیمان باید خیلی بهتر از اینی که الان هست می بود تا معنا را به دست می آوردیم. این توقعه که همیشه باید یک اتفاقی رخ دهد تا ما بتوانیم بهتر شویم. در حقیقت ذهن ما برای تبرئه کردن خودمان و رهایی از قضاوت‌های در ضمیر ناخودآگاهمان دست به مجموعه اقداماتی می‌زند که در نتیجه آن ما خودمان را تبرئه، بی‌گناه و بی‌تقصیر و ناتوان و تماماً قربانی بدانیم. درست است که محیط و شرایط محیطی تأثیر شگفتی بر سرنوشته و شکوفا شدن استعدادهای ما دارد، اما باید بدانیم نقش ما نیز مؤثر است و درک کردن نعمات ساده و کوچک و شکرگزاری آن باعث رشد و آرامش ما خواهد شد. رنج و ایمان. هر آنچه که ایمان ما بیشتر باشد، رنج بیشتری را متحمل خواهیم شد. این حقیقت که پیامبران به نسبت بسیار بیشتری به مردم عادی دچار رنج شدند. امام صادق علیه السلام در کتاب علی علیه السلام آمده است: همانا مؤمن به اندازه کارهای نیکش بلا می‌بیند. پس هر که دینش درست و کردارش نیکو باشد، بلایش سخت است. زیرا خداوند اس و جل دنیا را پاداش مؤمن و کیفر کافر قرار نداده است و هر که دینش سست و کردارش ضعیف باشد بلایش اندک است. بهار الانوار 67.222.29 در حقیقت ایمان ما باعث ژرف‌نگری و عمیق شدن ما می شود. در این صورت ما دیگر به خاطر چیزهای علکی و سطحی که سایر مردم به خاطر آن دچار رنج می شوند، رنج نمی کشیم. وجوب رنج برای رشد باعث می شود. تا همیشه همگام با سطح تفکر ما در لایه‌های ژرف‌تر استمرار داشته باشد. رنج عمیق‌تر برای انسان‌های ژرف‌تر می تواند هم برای خودشان و هم برای دیگر افراد جامعه مفید باشد. آنجا که آنها با درک مشکلات عظیم جهان و تحمل این رنج عمیق تر می توانند به چراغی در تاریکی های زندگی افراد عادی در جامعه بدل شوند. بدین صورت که آنها می توانند به دیگران کمک کنند تا آنها نیز از پس این چالش های سطحی بگذرند و رشد کنند. در داستان معراج پیامبر گرامی اسلام، وقتی که پیامبر برای مشاهده خداوند باری تعالی به خدا نزدیک و نزدیک تر می شوند. جبرئیل از جایی به بعد می گوید بیشتر از این نمی تواند نزدیک تر شود، چرا که بالهایش خواهد سوخت. عبارت قاب قوسین به معنای فاصله ای است که میان دو کمان وجود دارد و در آیه 9 سوره نجم آمده است. فکن قب قفصین عف ادنی. از این داستان دیدگاهی جالب راجع به رنج می توان برداشته کرد. رنج می تواند منشأ های زیادی داشته باشد، بی برنامگی، نظم نداشتن، تصمیم گیری غیر عاقلانه، کفار گناهان و ولی اگر ما واقعا داریم رنج می‌کشیم، به این معنی است که خدا در آن نزدیکی است، درست در کنارمان. و توانایی نزدیک شدن ما به خداوند در میزان رنج کشیدن ماست. این نمادین بودن نشان دهنده این است که نزدیکی به خداوند نیازمند تحمل رنج‌های خاصی است. اگر شما به یک فرد فقیر نگاه کنید، خواهید دید که وی رنج بسیاری را متحمل می شود، رنجی که از گاهن از تحمل وجودی ما بیشتر است. امام جعفر صادق علیه السلام در روز قیامت خداوند جل سنانه همچنان که برادری از برادرش پوزش می خواهد، از بنده مومن نیازمند خود در دنیا دلجویی می کند و می فرماید به عزت و جلالم سوگند که من تو را در دنیا از سرخاریت نزده من محتاج نکردم. اکنون این سرپوشه را بردار و ببین به جای دنیا به تو چه دادم. اصول کافی جلد 2 صفحه 264 منتخب میزان الحکمت صد 452. و یا فردی که به خاطر مشکلات و چالش ها اشتباهاً به تل اعتیاد افتاده نگاه کنید، میبینید وی نمیتواند به دلیل فیزیولوژی این اعتیاد را به راحتی ترک کند. گویی وی اختیاری برای نرفتن به سمت مواد مخدر را تقریبا ندارد. ما هنگامی که به این افراد و یا سایر افراد در حال رنج شدید نگاهه می کنیم، آنها را به راحتی قضاوت می کنیم، فارغ از این که نمی دانیم اگر ما به جای آنها بودیم و با آن مشکلات روبرو می شدیم، چه بسا از آنها واکنش بهتری نداشتیم. چه یک فرد بیمار به اعتیاد و چه فرد فقیر که به نوعی دیگر درگیر رنج فوق العاده است. در دیدگاهی جالب درباره رنج شاید از ما به خدا نزدیک تر باشند، چرا که روح آنها توانایی تحمل رنجی هایی را دارد که ما نداریم. و این راه بهتر و زیباتری برای نگاه به مقوله رنج است. رنج کسب و کار و معنا. رنج کسب و کار همان جایی است که بسیاری از بزرگ ترین افراد و پرمدعا ترین افراد در دینداری را به چالش می کشد. این چالش نه تنها بر روی روحیه فرد تأثیر می گذارد، بلکه می تواند بر روی روابط اجتماعی، خانوادگی و حتی سلامت روانی آن ها نیز تأثیر بگذارد. در واقع مواجهه با مشکلات اقتصادی و چالش‌های مالی می‌تواند به طور جدی بر باورها و اعتقادات دینی افراد تأثیر بگذارد و آنها را در موقعیت‌های سختی قرار دهد. پیچیدگی اقتصاد. مقوله پیچیده اقتصاد و رنج درآمد و دستمزد جایی است که بسیاری از انسان‌ها در آن مقوله شکست می‌خورند. این شکست‌ها می‌تواند ناشی از عواملی چون عدم برنامه‌ریزی مالی، نداشتن مهارت‌های لازم برای کارآفرینی یا حتی فشارهای اجتماعی باشد. در دنیای امروز با وجود پیشرفت‌ها و ایجاد فرصت‌های زیاد برای شغل، هنوز هم بسیاری از افراد با چالش‌های اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند. این چالش‌ها می‌تواند به شکل بیکاری، عدم ثبات شغلی یا حتی کاهش دستمزدها و سختی کار به نسبت دستمزد نمایان شود. باید بدانیم ما امروز برای کسب روزی ما دو راه داریم. یکی این که توسط درآمد مستقیم دولت‌ها و حکومت‌ها تأمین شویم و دیگری این که در میان جامعه روزی خود را که طبق احادیث در دستان دیگران است جستجو کنیم. در حالت اول وابستگی به دولت می‌تواند مزایا و معایب خاص خود را داشته باشد. از یک سو ممکن است این نوع تأمین مالی امنیت نسبی را برای افراد فراهم کند، اما از سوی دیگر وابستگی به حمایت‌های دولتی می‌تواند فرد را از تلاش برای بهبود شرایط خود وازدارد و انگیزه اش را کاهش دهد. در حالت دوم جستجوی روزی در میان جامعه می‌تواند به افراد این امکان را بدهد که با تلاش و کوشش خود به موفقیت برسند. این مسیر ممکن است دشوارتر باشد، اما می تواند منجر به رشد شخصی و حرفه‌ای بیشتری شود. در این راستا افراد باید مهارت‌های لازم را یاد بگیرند و توانایی‌های خود را تقویت کنند تا بتوانند در بازار کار که رقابتی است باقی بمانند. همچنین ارتباطات اجتماعی و شبکه سازی نیز نقش مهمی در این فرایند ایفا می کند. چرا که روزی دیگران نیز در دستان ماست و ما باید بتوانیم با همکاری و همیاری یکدیگر به موفقیت برسیم. فشارهای روانی، رنج کسب و کار به افراد نه تنها بر روی وضعیت مالی افراد تأثیر می‌گذارد، بلکه می‌تواند چالش‌های روحی و روانی جدی ای نیز به همراه داشته باشد. برای مثال فشارهایی که ناشی از تلاش برای تأمین معیشت هست ممکن است منجر به اضطراب، افسردگی و احساس ناکامی شود. این احساسات منفی می توانند بر روی کیفیت زندگی فرد تأثیر بگذارند و حتی روابط خانوادگی او را تحت تأثیر قرار دهند. از طرفی کسانی که در تأمین معاش خود ماندند، فرصت و توان تفکر درباره مسائل مهمتر از معاش و نیازهای اولیه را ندارند. در نتیجه ممکن است در برخی موارد از رشد جا بمانند و فرصتی برای تفکر درباره مسائل دیگری جز معاش نداشته باشند. به عنوان مثال، در جوامعی که افراد به منظور تأمین نیازهای اولیه خود مجبور هستند ساعتها کار کنند و حتی برای تأمین حداقل‌های اقتصادی در فشار به سر ببرند، شاهد بحران‌های اجتماعی و فرهنگی خواهیم بود. این افراد نه تنها از فرصت‌های آموزشی محروم می‌مانند، بلکه نمی‌توانند به بهبود کیفیت زندگی خود و دیگران فکر کنند. علاوه بر این شرایط سخت اقتصادی می‌تواند بر روی سلامت روان افراد نیز تأثیر منفی بگذارد. استرس و اضطراب ناشی از نگرانی در تأمین معاش عملاً توانایی آنها در تفکر خلاق و حل مسئله را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در چنین شرایطی فرد بیشتر به بقا فکر می کند تا پیشرفت و توسعه خودش، دیگران و محیط زندگیش. رنج و معنا در کودکی. این احتمال به نسبت بالا وجود دارد که انسانهایی که شوخ‌طبع و بامزه هستند در کودکی در خانواده های افسرده و محیط غیرعادی بزرگ شده باشند. باید بدانیم رنج هر انسانی خاص است و این رنج موجب بروز اقدامات و استراتژی‌های خاص آن موقعیت توسط کودک برای مقابله با مشکلات موجود در خانواده و تضمین بقا می شود. کودکانی که در خانواده‌های دچار اختلالات روانی یا افسردگی بزرگ می شوند، معمولاً با احساس ناامنی و عدم محبت مواجه هستند. این محیط می تواند به شکل گیری حس، تنهایی و انزوا منجر شود. شرایط مالی نامناسب فشار روانی زیادی را بر روی کودکان ایجاد می کند. این فشار نه تنها بر سلامت روان آنها تأثیر می گذارد، بلکه بر تعاملات اجتماعی نیز اثر گذار است. نبود شبکه های حمایتی عاطفی قوی، احساس تنهایی را در کودکان تشدید می کند و آنها را در برابر چالش های زندگی آسیب پذیرتر می سازد. این رنج ها ممکن است به کودک انگیزه دهند تا با استفاده از شوخیه و طنز جلب توجه کند یا ارتباطات اجتماعی خود را تقویت نماید. این رفتارها در واقع می توانند به عنوان مکانیسمه های مقابله ای عمل کنند. شوخ طبعی یکی از روش های مقابله ای است که برخی از کودکان برای مدیریت رنج خود انتخاب می کنند. این رفتار نه تنها به آنها کمک می کند تا با مشکلات خود کنار بیایند، بلکه می تواند در تعاملات اجتماعی آنها نیز تأثیر مثبتی داشته باشد. مثال، کودکان با والدین مستبد، این کودکان ممکن است با استفاده از شوخی‌های خنده‌دار تلاش کند تا فضای تنش آمیز خانواده را کاهش دهد و خود را از فشارهای روانی دور کند. البته مکانیسم شوخ طبیعی می‌تواند نقاط مثبت و ضعفی برای استفاده کنندگان آن کودکان داشته باشد. تقویت روابط اجتماعی، شوخ طبعی می تواند به ایجاد روابط مثبت کمک کند و احساس تعلق را در کودکان تقویت کند. افزایش خلاقیت، کودکانی که برای مقابله با رنج خود از شوخ طبعی استفاده می کنند، معمولاً خلاق تر هستند و توانایی حل مسئله بالاتری دارند. شوخی و خنده می توانند به کاهش استرس و اضطراب کمک کنند و حس آرامش را در ما را افزایش دهد. از نکات منفی شوخ طبیعی می توان به عدم جدی گرفتن مسائل. برخی از کودکان ممکن است با یاد گرفتن این مکانیسم در واکنش به مشکلات خانواده به جای مواجهه با مشکلات واقعی خود، تنها بر روی شوخی نگاه سطحی و نوعی بیخیالی به زندگی تمرکز کنند و این امر می تواند منجر به عدم حل مشکلات اساسی شود. شوخ طبعی مداوم ممکن است دیگران را متوجه این نکته نکند که کودک در واقع نیاز به کمک دارد. تأثیرات منفی بر روی سلامت روان. اگر شوخ طبعی به عنوان یک پوشش برای مشکلات عمیق‌تر کودک استفاده شود، ممکن است در بلند مدت تأثیرات منفی بر روی سلامت روان کودک داشته باشد. الگوی روابط عاطفی ما در بزرگسالی به شدت تحت تأثیر تجربیات و ادراکات ما در دوران کودکی قرار دارد. این موضوع نشان دهنده ارتباط عمیق بین تجارب اولیه و رفتارهای عاطفی در سنین بالاتر است. به عنوان مثال، زنی که پدر عصبانی داشته است ممکن است در بزرگسالی متمایل به ایجاد روابط با فرد عصبی داشته باشد. این خانم هیچگاه در وهله اول مشکل روانی پیدا نکرده است و نمی‌خواهد خودش را به دست خودش در اون مشکل بیندازد و بلکه می‌خواهد الگوی رفتاری غیر منطقی که در بچگی نتوانسته است با عقل خود و ارزش‌ها آن را متوجه شود و همین تبدیل به چالشی در ناخودآگاه وی شده را برای خود حل کند. الگوهای رفتاری که از دوران کودکی به ارث برده بر انتخاب‌های او تأثیر می‌گذارد و این تلاش برای تغییر یا کنترل رفتارهای دیگران می‌تواند ناشی از یک نیاز ناخودآگاه برای بازسازی تجربیات گذشته باشد. برای این زن، برقراری رابطه با فردی عصبانی میتواند به عنوان یک چالش جالب و جذاب به صورت ناخودآگاه تلقی شود. او ممکن است احساس کند که میتواند به این فرد کمک کند تا خشم خود را کنترل کند و از این طریق خود را در موقعیتی قرار دهد که بتواند رنجهای مشابهی را تجربه کند. این نکته جالبی را به ما میرساند، این که ممکن است انتخاب تستان صمیمی و نه تستان عادی برای ما بیشتر از اینکه به اخلاقیات و صفات خوب طرف مقابل بستگی داشته باشد، به میزان رنجور بودن، بد بودن و رذایل وی بستگی داشته باشد. این بدین معنا است که ما فرد مذکور را که به عنوان دوست صمیمی انتخاب کنیم آنقدر خوب می‌بینم که نمی‌توانیم تصور کنیم آن میزان از رنجی که نیاز داریم دریافت کنیم تا احساس صمیمیت و نزدیکی به وی را تجربه کنیم به ما بدهد. این وضعیت می‌تواند منجر به ایجاد روابط پیچیده‌ای شود که در آن دو طرف در تلاش برای پر کردن خلأهای عاطفی یکدیگر هستند. این گونه که می‌بینیم در میابیم، نوع رنجی که ما در کودکی می‌کشیم بر ناخودآگاه، جهانبینی و ارزش‌های ما تأثیر گذار بوده و این چنین می‌تواند روند جستجو معنا در زندگی ما را در بزرگسالی تغییر دهد. دائمی نبودنه. این که هیچ چیز در این دنیا دائمی نیست، خیلی میتواند ارزشمند و فوق العاده خاص باشد. این مقوله میتواند ما را در نگاه سالم و قدردان به زندگی و در نهایت جستجو معنا کمک کند. این آگاهی میتواند منجر به درک عمیق تری از ارزش لحظات و تجربیات زندگی شود. فهم این نکته‌ای که ما ممکن است یک دقیقه بعد زنده باشیم و ممکن است زنده نباشیم میتواند ما را از پرداختن به کارها و لذات تکان ایانی و لذت طلبی و تفکرات منفی و ناامیدی دوره کند و باعث شود ما تنها به اموری مهمی که واقعا مهم هستند و ما برایش خلق شده این بپردازیم. آگاهی از گذرا بودن زندگی میتواند ما را تشویق کند تا قدر لحظات را بیشتر بدانیم و متوجه شویم هر تجربه، هر دیدار و هر لحظه میتواند آخرین باشد. پس باید با تمام وجود آن را زندگی کنیم. همچنین درک ناپایداری زندگی میتواند به ما کمک کند تا بر آنچه واقعا مهم است تمرکز کنیم. این میتواند شامل روابط معنادار، اهداف شخصی یا خدمت به دیگران باشد. از طرفی به طور متناقض پذیرش ناپایداری میتواند استراب ما را کاهش دهد. وقتی میپذیریم که کنترل کاملی بر آینده نداریم، میتوانیم بر لحظه حال تمرکز کنیم. فکر مرگ باعث میشود تا ما بفهمیم زندگی چقدر کوتاه، غیر قابل پیش بینی و ارزشمند است. از جهتی برای بسیاری از مردم تفکر درباره ناپایداری زندگی میتواند منجر به رشد معنوی و درک عمیق تر از جایگاه انسان در جهان شود. درون و جستجوی معنا. ما همانطور که در درون هستیم دنیا را میبینیم. به عنوان مثال فردی که مهربان هست. همه را مثل خودش مهربان میبینید. فردی که واقعا شجاع است. همگان را شجاع میبیند. برای همین برای چیزهای علکی جنگ و درگیری به راه نمی اندازد و خیشتندار است. این موارد درباره راستگویی و دروغگویی نیز صدق می کند. فهم این نکته مفهوم جالبی را برای ما روشن می سازد. این که یه فردی که ارزشمند است. همه را ارزشمند می بیند هست دیگر هیچ کس را مسخره و قضاوت نمی کند. او نگاه معناداری به دنیا دارد و دنیا را پوچ نمی داند. وقتی ما حس ارزشمند و فوق العاده‌ای در درون خود داریم، دیگر هر کسی را می بینیم را بارزش و فوق العاده می دانیم. پس وضعیت درون ما تأثیر به سزایی در نوع جهانبینی و تعامل ما دارد، چنانچه خوشحال هستیم از همه چیز قدردانی می کنیم و وقتی غمگین هستیم دنیا جای مزخرفی است. فهم این دیدگاه باعث درک صحیح و همدلی ما و تفسیرهایمان از رفتار دیگران خواهد شد. این گونه می توانیم دیدگاه متعادل تری داشته باشیم و روابط خود را بهبود بخشیم. به جای قضاوت سریع دیگران می توانیم ابتدا به درون خود نگاه کنیم و ببینیم آیا واکنش ما ناشی از فرافکنی است یا واقعیت بیرونی. روانشناسان اغلب از این مفهوم برای کمک به مراجعان در درک بهتر الگوهای فکری و رفتاری خود استفاده می کنند. مدیران و رهبران هم با دانستن این نکته می توانند محیط کار بهتری را رقم بزند و از همه ظرفیت ها استفاده کنند. درک اینکه چگونه دنیای درونی ما بر تفسیرمان از جهان بیرون تأثیر می گذارد؟ می تواند ابزار قدرتمندی برای رشد شخصی، بهبود روابطه و یافتن معنا در زندگی ما باشد. این آگاهی ما را تشویق می کند تا مسئولیت احساسات و ادراکات خود را بپذیریم و با دیدگاهی باز و مثبت به جهان و دیگران نگاه کنیم. نکته جالب دیگر این است که انسان‌ها سعی می‌کنند خلأ چیزی را که در خود احساس می‌کنند به نمایش بگذارند. به عنوان مثال، فردی که سعی در وانمود کردن و تفاخر به صفتی در خودش است و سعی در مشهور کردن خودش با این ویژگی است، بیانگر آن است که این فرد فاقد این خصلت در درون خودش است. مثلا فردی که مدام از ثروت خود صحبت می‌کند، ممکن است در واقع احساس ناامنی مالی داشته باشد. یا کسی که همیشه از هوش خود تعریف می کند، ممکن است در درون احساس حقارت داشته باشد. این کارها ممکن است دلایلی مثل احساس کمبود یا ناکافی بودن یا ترس از طرد شدن و نیاز به تایید دیگران ارتباط داشته باشد. ما ممکن است تصور کنیم سکوت و تحمل ما در برابر کارهای بد دیگران نشانه ضعف ماست. اما حقیقت برعکس است. این احتمال وجود دارد افرادی که بیشتر ادعای جنگ آوری و جنگ طلبی می کنند، در نزاع‌ها بیشتر می ترسند. واکنش تشکیلی در واقع فرایندی است که در آن فرد احساسات یا انگیزه های ناخوشایند را با رفتاری کاملا متضاد پنهان می کند. البته این رفتار می تواند به عنوان یک مکانیزم دفاعی برای محافظت از خود در برابر اضطراب عمل کند. این مسئله بدان معنا است که افرادی که بیشتر وانمود به شجاعت و جنگاور بودن می کنند و می خواهند خود را اینچنین به دیگران نشان دهند بیشتر می ترسند و این حرکت ها یک مکانیسم طبیعی برای دفع خطر است. پیشتنداری باعث مزایای زیادی برای ما می شود، مثل کنترل بهتر بر احساسات و رفتار، توانایی تصمیم گیری منطقی تر در شرایط استرسا، افزایش احترام و اعتبار در روابط اجتماعی، درک بهتر رفتار دیگران و خود، افزایش همدلی و کاهش قضاوت های سطحی، شناسایی و مدیریت بهتر تعارضات، ایجاد محیطی امن برای ابراز احساسات واقعی، افزایش خود آگاهی و درک انگیزه های درونی، تلاش برای رشد واقعی به جای تظاهر به داشتن ویژگی های خاص. هنگامی که ظلم و اتفاقات فاجعه باری از سوی دیگران بر علیه ما می افتد و ما با گذشت زمان نمی توانیم بهبود پیدا کنیم، دو موضوع پیش می آید. یک، خود تراژدی و آن اتفاق تلخ و اثرات آن. دو، این مسئله که منشأ این ظلم از چیست؟ به عنوان مثال، اگر شما در اردوگاه کار اجباری هیلتر، برده فرعون یا پدیده های اینچنینی مثل پادگان کمونیست ها گیر بیفتید، دو چیز در حقیقت ذهن شما را درگیر می کند. یک، رنج عاطفی و جسمی. این رنج نه تنها شامل دردهای فیزیکی است، بلکه عواطف، امیدها و آرزوهای فرد را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. انسان در چنین شرایطی به شدت احساس تنهایی و ناامیدی می کند. و دو پرسش از منشأ ظلم، این پرسش به عمق روان انسان نفوذ می کند. ما ممکن است به دنبال دلایل منطقی برای این رنج ها باشیم و در تلاش سخت تا بفهمیم چه چیزی باعث شده که به چنین سرنوشتی دچار شویم. آیا این سرنوشت نتیجه اعمال ماست یا ناشی از شرارت های بیرونی؟ ما چه گناه و بدی کرده اید که مستحق این میزان از بدبختی و سختی هستیم؟ در این جور مواقع در نظر گرفتن شرارت به عنوان یک ماهیت مستقل میتواند کمک کننده باشد. این بدان معنا است که ما ظلم و بدی را به عنوان یک پدیده مستقل، واقعی و در حال جریان در دنیا همچون خوبی ببینیم. این چنین ما دیگر ظلمه و بدیها و جنایاتی که در حقمان شده است را نمیتوانیم به تقصیر خدا در وهله اول یا به خاطر کفار گناهانه و اعمال بدگذشت خودمان ببینیم و در مارپیچی بی انتهای و تلخ گیر کنیم که چرا این فجایع برای ما می افتد؟ یا چه گناهی مگر مرتکب شدیم که لایق آن هستیم؟ این که شرارت به عنوان یک واقعیت مستقل شناخته می شود که ما می توانیم خود را از آن جدا کنیم. این جدایی به ما کمک می کند تا احساس کنیم که مسئولیت کامل این فجایع بردوش ما نیست. ارتباط 100% تمام رنجها به کفار گناهان یا اعمال بدگذشت خود باعث می شود فرد در موقعیت رنجه در یک مارپیچ بی پایان از سرزنش و ناامیدی گرفتار شود و موجب بیتابی وی شود. پذیرش اینکه ظلم وجود دارد و بخشی از تجربه انسانی است میتواند به ما کمکند تا با واقعیت های زندگی بهتر کنار بیاییم و در سختی ها مقاوم تر شویم. از طرفی این پذیرش ممکن است به ما اجازه دهد تا بر روی راه های درمانی تمرکز کنیم. اگر مسئولیت این ظلم ها و جنایات را به دوش بدی قرار دهیم، برخلاف اعتقادات برخی از شاخه‌های عرفانی، این نوع جهانبینی برای داشتن آرامش در برخی اتفاقات و ظلم ها میتواند خیلی کمک کننده باشد. با اتخاذ چنین نگرشی، ما قادر خواهیم بود تا رنج‌های خود را بهتر مدیریت کرده و راهی برای بازگشت به زندگی عادی پیدا کنیم. بدین ترتیب، فهم عمیق تری از وجود شرارت در دنیا و تأثیر آن بر زندگی انسان‌ها حاصل خواهد شد. رنج‌های مشترک و معنای مشترک، رنج‌هایی که انسان‌ها به طور مشترک تجربه می‌کنند، همچون جنگ، بیماری، فقر و بحران‌های طبیعی فقط بر هویت فردی افراد تأثیر نمی‌گذارند، بلکه به طور عمیقی توانایی تحولات ساختاری و نوع ارتباطات اجتماعی را نیز شکل دهی می کنند. در این قسمت از کتاب به بررسی تأثیرات اجتماعی رنج‌های جمعی و چگونگی شکل‌گیری همبستگی و همدلی در مواجهه با این چالش‌ها خواهیم پرداخت. این رنج‌ها می‌توانند بنیانگذار احساس انزوا یا همبستگی میان افراد باشند، به خصوص در اوج بحران‌ها نظیر بلایای طبیعی یا جنگ شاهد تجمع انسان‌ها برای یاری یکدیگر خواهیم بود. این احساس یاریه و همکاری می‌تواند به تقویت روابط انسانی، احساس همدلی و ایثار در جامعه ما منجر شود. در شرایط بحرانی، افراد ممکن است با کنار گذاشتن تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی خود بر ارزش‌های والا تمرکز کنند. تاریخ نیز گواهی بر آن است که بحران‌ها می‌توانند نیروی محرکه‌ای برای اتحاد جوامع باشند. به عنوان مثال، در جنگ جهانی دوم، کشورهای مختلف به هدف همکاری و تقسیم منابع به یکدیگر پیوستند. این نوع همکاری علی‌رغم رنج‌های شدید، احساس همبستگی عمیق‌تری را در میان ملت‌ها به وجود آورد. از دیدی بدی، رنج‌های جمعی همچنین می‌توانند به ساخت سازمان‌های کمک کننده حمایتی و اجتماعی بیانجامد. تشکیل گروه‌های حمایتی، سازمان‌های غیر دولتی و ابتکارات محلی می‌تواند به افراد آسیب دیده کمک کرده و احساس حمایت و همراهی در مواجهه با این رنج‌ها را به ارمغان آورد. از سوی دیگر رنج‌های جمعی می‌توانند درک افراد از معنای زندگی و ارزش‌های انسانی را متحول سازند. تجربیات مشترک ممکن است فرهنگ‌های جامعه‌ها را دچار تغییر و تحول کرده و تمایلات جدیدی را نسبت به فعالیت‌های اجتماعی و احساس مسئولیت نسبت به یکدیگر ایجاد کند. این تغییرات و دگرگونی ها می توانند منجر به شکل گیری حس همبستگی فرهنگی عمیق تری شوند که در آن افراد تلاش می کنند تجارب تلخ خود را به فرصت هایی برای یادگیری و رشد تبدیل کنند. با این حال رنج های جمعی می توانند چالش های جدی را نیز به همراه داشته باشند. نابرابری ها و بی‌عدالتی ها ممکن است در زمان بحران شدت یابند و در برخی موارد رنج به بروز خشونت و تنش های اجتماعی بیانجامد. در چنین شرایطی جامعه باید تلاش کند از فضاهای منفی فاصله گرفته و به سمت همدلی و همبستگی پیش برود. در کل اگر بتوانیم رنج‌های جمعی را علارغم توانایی در تضعیف پیوندهای اجتماعی به خوبی مدیریت کنیم، فرصتی برای تقویت همبستگی و همکاری اجتماعی فراهم می‌آورند. رنج و معنای خود آگاهی در کتب مقدس مسیحیان و قرآن کریم داستان بیرون کردن حضرت آدم از بهشت آورده شده است. در کتاب مقدس داستان خروج آدم و حوا از بهشت و نتیجه خوردن میوه خود آگاهی آمده است. منبع روایت کتاب مقدس پیدایش 3:1-24. در داستان حضرت آدم طمع وی به میوه‌ای که خداوند از خوردن آن نهی کرده بود منجر به سقوط او شد. شیطان او را وسوسه کرد که از آن میوه بخورد و به او گفت که این میوه او را به مقام دیگری میرساند. پس از آنکه حضرت آدم و همسرش حوا از آن میوه خوردند، احساس کردند که برهنه شدند و سپس از بهشت رانده شدند. خداوند به دلیل نافرمانی و گناهشان آنها را از بهشت بیرون کرد. از آنجایی که آدم به خواست خود گوش داده و مرتکب گناه شد، این کار وی نتیجه‌ای داشت و توبش مدت زمان زیادی طول کشید. سنتی در این داستان نهفته است که نشان دهنده واکنش انسان‌ها به گناهان و ضرورت توبه و بازگشت به خداوند است. همچنین تحمل عواقب عمل خطا و ضرورت درک و پذیرش آن بخش اساسی این داستان است. خداوند در نهایت به توبه حضرت آدم پاسخ داد و او را آمرزید، اما این فرایند نشان دهنده اهمیت آگاهی از اشتباهات و تلاش برای اصلاح آن است. اما نتیجه خوردن میوه ممنوع چه بود؟ آگاهی از ننگ و عریانی در داستان حضرت آدم به مفهوم خود آگاهی اشاره دارد. قبل از خوردن میوه حضرت آدم و حوا در بهشت به صورت بی گناه و بی خود آگاه زندگی می کردند. آنها هیچ گونه شناختی از نیکی و بدی یا درست و غلط نداشتند و از عریانی خود احساس شرم نمی کردند. پس از خوردن میوه این آگاهی به آنها داده شد و آنها متوجه شدند که برهنه اند. این آگاهی نه تنها به معنای شناخت عریانی بلکه به معنای درک مسئولیت‌ها، انتخاب‌ها و عواقب اعمال خود بود. در واقع این لحظه نمادی از ورود انسان به دنیای اخلاقی و شناخت هویت شخصی و اجتماعی اش بود. این تجربه نشان دهنده تغییر در وضعیت وجودی و شناختی انسان است. حالا آدم و حوا به شدت متوجه خطای خود شدند و لذا احساس ننگ و گناه کردند که این احساس به نوعی نشان دهنده رشد و تکامل فکری و روحی آنها نیز بود. این موضوع به تداوم سفر انسان در مسیر شناخت و رشد در عرصه‌های مختلف زندگی اشاره دارد. لزوم داشتن مسئولیت، اگر رابطه انسان‌ها با معنا گم شود، رابطه انسان‌ها با خودشان نیز گم می‌شود و اگر انسان‌ها معنا را گم کنند به سراغ کارهای مسخره و پوچ روی می‌آورند، به عنوان مثال در فقدان وجود معنا، زمان و انرژی خود را صرف عشقهای دروغی می کنند. بیان که بدانند فقدان وجود معنا باعث فراموش کردن ارزش ذاتی خود و همه این از خود بی خود شدن و قبول تغییرها برای آنها شده است. در زندگی چیزی که به زندگی انسانها معنا می دهد کشیدن باری به دوش است. این مقوله یا همان مسئولیت پذیری موجب می شود تا ما انسانها بتوانیم بار وجودی من را تحمل کنیم. انسانها برای این که بتوانند بار وجودی آگاهی خیش را تحمل کنند، نیاز به قبول مسئولیت در زندگی خود هستند. تنها قبول مسئولیت و انجام کار هدفمند است که تحمل رنج خودآگاه انسان از سنگینی وجود خیش را برایش ممکن می سازد. انسان ها به راستی آسیب پذیرند، پس چه چیزی جز باری به دوش کشیدن آن می تواند به آن احساس ارزشمندی دهد؟ نکته مهم درباره زندگی در خصوص مردان بیشتر صدق می کند، در حقیقت به جز کار هدفمند و مسئولیت پذیری، هیچ نوع سرگرمی تفریح و یا خرید کالا و هیچگاه نمی تواند حس کافی بودن و آرامش نسبی را در مردها به وجود آورد. برخلاف مردها، زنها تا حدی می دانند که باید در زندگی چه کار کنند، اما مردان باید به این که یه چه کاری باید در زندگی انجام دهند هی ببرند. امام علی علیه السلام قیمت کل عمره معیوه سنو حکمت 81 نهج البلاغه. قیمت و ارزش هر کس به اندازه کاری است که میتواند آن را به خوبی انجام دهد. چیزی که جوانان باید به خوبی درک کنند این است که ما مردان تنها تا زمانی ارزش داریم که چیزی برای ارائه به اطرافیان و توانایی حفاظت از دیگران را داشته باشیم. در غیر این صورت قضاوت خواهیم شد و به عنوان موجودی بی‌ارزش تلقی می شویم. هیچ چیزی همچون تیپ، قیافه، قد و هیکل و هیچ کدام به تنهایی برای ما ارزشی نخواهد داشت تا زمانی که چیزی برای ارائه به دیگران و حفاظت کردن از آنها را نداشته باشیم. در حقیقت تمام موارد بالا در با وجود مهارت و هنری که یاد داریم می تواند عاملی مثبت برای ما شمرده شود. معنی زندگی مفهوم زندگی موضوعی است، چند بعد یا پیچیده است. برخی معتقدند که معنای زندگی یک مفهوم کلی و انتزاعی است که هر فرد باید به دنبال کشف آن برای خوده باشد. مفاهیمی همچون خیر و عدالت و اینکه در زندگی باید به دنبال کمال و فضیلت باشیم. برخی معنای زندگی را در انتخاب‌های آزاد و مسئولیت پذیری فردی می دانند. آنها بر این باور هستند که هر فرد خودش باید معنا و هدفی برای زندگی خود بیابد بدون اینکه به دنبال الگوهای از پیش تعیین شده باشد. از سوی دیگر، برخی دیگر معتقدند که معنای زندگی در پاسخ به چالش‌ها و فعالیت‌های روزمره نهفته است. به این معنا که هر کار و هر سختی که در زندگی فرد پیش می‌آید، فرصتی است برای ایجاد معنا و هدف خاص برای آن لحظه یا آن کار. این بدین معناست که معنا از طریق کار، خلاقیت و تعامل با جهان پیرامون به دست می آید. ترکیبی از دو دیدگاهه. بسیاری از مردم ممکن است معنای زندگی را در ترکیبی از این دو دیدگاه بیابند. آنها ممکن است در جستجوی اهداف بزرگتر و انتزاعی باشند، در حالی که همزمان به چالش‌ها و فعالیت‌های روزمره خود معنا می‌بخشند. این ترکیب می‌تواند به ایجاد تعادل بین ایدئال‌ها و واقعیت‌های زندگی کمک کند. بی‌تابی کردن هنگام وقوع رنج، امام علی علیه السلام از بیتابی کردن به پرهیز که آن امید را قطع می کند و کار را به ضعف می کشاند و اندوه به بار می آورد. بدان که یه دو راه نجات بیشتر نیست، یا مشکلی چاره دارد که باید چاره اندیشی کرد و یا چاره ندارد که در آن صورت باید شکیبایی ورزید. بهار الانوار 82 ممیز 144 ممیز 29. هیچگاه بیتابی نکنید. بیتابی کردن تنها شرایط بد فعلی را تثبیت می کند و شما را در موقعیت های دشوار آسیب پذیرتر می سازد. در واقع، بیتابی نه تنها به حل مشکلات کمک نمی کند، بلکه می تواند منجر به تشدید آن ها شود. این حالت از ناامیدی و استراب تمرکز شما را از بین می برد و شما را در مسیری قرار می دهد که نمی توانید به درستی تصمیم بگیرید. اثرات منفی بیتابی: بیتابی به طور مستقیم بر روی جسم و روان انسان تأثیر می گذارد. در شرایطی که فرد بیتاب است، سطح استرس و استراب او افزایش می یابد. این وضعیت می تواند به بروز مشکلات جسمانی مانند سردرد، مشکلات گوارشی و حتی بیماری‌های قلبی منجر شود. از نظر روانشناختی، بیتابی باعث ایجاد احساس ناامیدی و یأس می‌شود که می‌تواند فرد را به سمت افسردگی سوق دهد. امام علی علیه السلام نیز در این زمینه هشدار دادند: از بیتابی کردن بپرهیز که آن امید را قطع می‌کند و کار را به ضعف می‌کشاند. این جمله نشان دهنده اهمیت کنترل احساسات و حفظ آرامش در مواقع بحرانی است. وقتی که فرد در برابر مشکلات بیتابی می کند، نه تنها خود را از راه حل‌های ممکن دور می کند، بلکه امید به بهبود وضعیت را نیز از دست می دهد. دو راه نجات. امام علی علیه السلام در ادامه بیان می کند که بدان که دو راه نجات بیشتر نیست. یا مشکلی چاره دارد که باید چاره اندیشی کرد و یا چاره ندارد که در این صورت باید شکیبایی ورزید. این دو گزینه اساس تفکر منطقی و عقلانی در مواجهه با مشکلات هستند. یک، مشکلی چاره دارد؟ در این حالت فرد باید با آرامش و تمرکز به دنبال راه حل باشد. بررسی دقیق مشکل، مشورت با دیگران و استفاده از تجربیات گذشته می تواند به یافتن راه حل کمک کند. دو، چاره ندارد؟ اگر مشکلی وجود داشته باشد که هیچ راه حلی برای آن وجود ندارد، بهترین کار پذیرش واقعیت و صبر است. شکیبایی در این شرایط نه تنها باعث کاهش استرس و استراب می شود، بلکه به فرد این امکان را می دهد که بر روی مسائل دیگر تمرکز کند و انرژی خود را صرف چیزهایی کند که قابل تغییر هستند. امام علی علیه السلام: الجزای عند البلاء تمام و المحن تب. امام علی علیه السلام: بیتابی کردن در گرفتاری کمال رنج و مهنت است. بهار الانوار 67-235-54. تفاوت ها و معنا: وجود تفاوت ها در عالم به مثابه یک اصل ذاتی و بنیادی شناخته می شود. در واقع تضادها و تفاوتها نه تنها در زندگی روزمره بلکه در ساختار بنیادی هستی نقش حیاتی ایفا می کنند. به عبارتی، وجود خوبی بدون وجود بدی و زیبایی بدون زشتی غیر ممکن است. دانستن این مفهومم به ما یاد می دهد که تفاوتها بخشی از ذات وجود بشری و طبیعی هستند و به هیچ وجه نمی توانیم آنها را به سادگی نادیده بگیریم یا حذف کنیم. در زندگی انسان، وجود تضادها به ما کمک می کند تا مفاهیم را درک کنیم و ارزش آنها را بشناسیم. برای مثال، ما همیشه نمی توانیم از زیبایی های طبیعت و هنر لذت ببریم مگر اینکه زشتی ها و نواقص را نیز تجربه کرده باشیم. زیبایی به تنهایی نمی تواند برای ما معنا پیدا کند مگر اینکه ما با زشتی آشنا شویم. این آشنایی به ما کمک می کند تا از زیبایی هایی که در اطرافمان وجود دارند بیشتر قدردانی کنیم. علاوه بر این، تفاوت‌ها در حوزه‌های مختلفی از زندگی معنادار هستند. در علوم مختلف، مثلا در زیست شناسی، تنوع ژنتیکی یک اصل کلیدی برای بقای گونه هاست. گونه‌های مختلف گیاهی و جانوری که در اکوسیستم‌ها با یکدیگر رقابت می‌کنند، به تعادل طبیعت کمک می‌کنند. این در حالی است که تنوع فرهنگی و اجتماعی نیز در جوامع انسانی به کثرت و غنای تجربه های انسانی می انجامد. تفاوت ها همچنین در مفاهیم اخلاقی و فلسفی نیز نقش کلیدی دارند. برای درک عمیق‌تری از عدالت، باید ناعدالتی ها را شناخت. همینطور برای اطمینان از اینکه خوبی را تشخیص دهیم، باید با مفهوم بدی آشنا باشیم. این تضادها به ما فرصت می‌دهد تا انتخاب‌های بهتری در زندگی انجام دهیم. و از طرفی درک عمیق تری از اخلاقیات و ارزش‌های انسانی برسیم. در نهایت، وجود تفاوت‌ها به ما اجازه می‌دهد تا به صحنه زندگی رنگ و عطر دهیم. در یک دنیای دور از تفاوت‌ها، یک نواختی و کسالت به سرعت غالب می‌شود. ارزش‌های انسانی و اجتماع‌های پویا از همین تفاوت‌ها و تضادها شکل می‌گیرند. بنابراین، پذیرفتن و احترام به تفاوت‌ها نه تنها ضروری است، بلکه باید آنها را جشن بگیریم و به عنوان یک منبعی از دانش و تجربیات انسانی استفاده کنیم. در این راستا باید درک کرد که تفاوت‌ها نه تنها جزء جدایی ناپذیر از زندگی هستند، بلکه به ما در رسیدن به درک عمیق تر از خود و جهان اطراف و به دست آوردن معنا کمک می‌کنند. صدا و آواها تنها با وجود سکوت معنا پیدا می‌کنند. این سکوت است که به هر نوا عمق و غنای خاصی می‌بخشد. در حقیقت سکوت نه تنها عدم وجود صدا نیست، بلکه یک فضای معنایی است که به ما اجازه می‌دهد تا صداها و آواها را درک کنیم و بفهمیم. بدون سکوت، هر صدا به سادگی به همریختگی بی‌معنا بدل می‌شود و لطافت و زیبایی آن گم می‌شود. سکوت‌ها به ما این امکان را می‌دهند که جملات موسیقایی با وضوح بیشتری بشنویم و درک کنیم. این سکوت است که به هر نوت هویت می‌بخشد و سبب می‌شود تا احساسات و تأثیرات عمیق‌تری ایجاد شود. در کشیدن یک تابلو نیز به همان اندازه رنگ‌ها برابر با احساسات و افکار هنرمند معنا می‌دهند. اما سیاهی و سفیدی به عنوان بستر در مراحل خلق اثر نقش حیاتی دارند. سیاه و سفید می تواند به ما کمک کند تا رنگ ها را بهتر ببینیم و درک کنیم. هر رنگ به تنهایی ممکن است زیبا باشد، اما در زمینه این مناسب توانایی انتقال معنا و احساسات عمیق تری را خواهد داشت. بستر سفید می تواند نمایانگر خلوص و آرامش باشد، در حالی که زمینه ی تیر نشان دهنده ی گسترش تنش است. این تضادها و تعاملات میان رنگ‌ها و بستر باعث می‌شود که تابلوی نهایی به یک تجربه عاطفی و معنایی تبدیل شود. در توصیف زمان نیز، زمان به عنوان بستر حائز اهمیت است. هر واقعه ای که در زمان روی می‌دهد، نمی‌تواند معنا پیدا کند بدون وجود این بستر. زمان به ما کمک می کند تا مراحل، روندها و پیشرفتها را درک کنیم. ما می توانیم از گذشته یاد بگیریم، حال را تجربه کنیم و به آینده امید ببندیم. اگر زمان نبود، هیچ نقطه ای برای قرارگیری رویدادها و تجربیات وجود نداشت و به همین دلیل شکل گیری معنا تحت تأثیر عظیمی قرار می گرفت. بنابراین، بسترها چه سکوته؟ سیاهی و سفیدی در هنر و یا زمان در زندگی حجره هایی هستند که درون آنها معنا شکل می گیرد. اگر این بسترها وجود نداشته باشند، فرایند ساخت معنا به شدت مختل می شود و در حقیقت رسیدن به معنا غیر ممکن خواهد بود. در یک جهان بدون بستره، آواها، رنگها و تجربه به سادگی از بین خواهند رفت و نخواهند توانست به گنجینه های معنایی تبدیل شوند. ما نیازمند این بسترها هستیم تا بتوانیم دیدگاه‌ها، احساسات و افکار را به هم متصل کنیم و در نهایت به یک درک عمیق از چیستی زندگی و معنا دست یابیم. یک نوع نگاه به خوشبختی و سعادت این است. سعادت از زمان به معنای دستیابی به تمام آرزوها و خواسته ها نیست. بسیاری از افراد تصور می کنند که وقتی آرزوهایشان برآورده شود، به خوشبختی و سعادت می رسند. اما واقعیت این است که گاهی اوقات خود آرزو و امید به تغییر می تواند احساس رضایت و خوشبختی را در ما ایجاد کند. نکته‌ای که در اینجا حائز اهمیت است، این است که حتی اگر برخی از آرزوهایمان هیچگاه برآورده نشوند، این احساس آرزو داشتن می تواند ما را به سمت پیشرفت و بهبود سوق دهد. آرزوها می توانند به ما انگیزه دهند و ما را وادار به تلاش برای بهبود زندگیمان کنند. اینکه ما آرزوهای مثبت داشته باشیم خود یک عامل برای ایجاد حس خوشایند در درون ماست. به عنوان مثال، شخصی که در شرایط فعلی خود رضایت نداشته باشد، ممکن است آرزوی تحصیل، سفر یا ایجاد یک جامعه بهتر داشته باشد. این آرزوها می توانند حتی در صورت عدم تحقق به او احساس هدفمند بودن و انگیزه‌ای برای تلاش بیشتر بدهند. در واقع مسیر دستیابی به آرزوها و فرایند تلاش برای تحقق آنها می تواند در بسیاری از موارد قانع کننده تر از خود دستیابی به آن آرزوها باشد. به علاوه، برخی از افراد در زندگی شکوفا شده اند که هر چند به بخشی از آرزوهایشان نرسیده اند، اما توانستند از وضعیت موجود خود راضی باشند. این افراد معمولاً به دور از خواسته های غیر واقعی توانسته اند هنر زندگی کردن در لحظه و قدردانی از داشته های فعلی خود را یاد بگیرند. آنها می دانند که زندگی همیشه به مطلوب ما نخواهد بود، اما همین که بتوانند به شرایط موجود خود نگاه مثبت تری داشته باشند، می تواند به رضایت و سعادت آنها کمک کند. می توانه گفت که سعادت یک حالت پایدار از رضایت درونی است که وابسته به شرایط خارجی یا تحقق آرزوها نیست. تر عوض به آگاهی از وضعیت خود، قدردانی از داشته‌ها و کوشش برای دستیابی به تغییرات مثبت و بهبودهای آینده وابسته است. به این ترتیب می توان گفت که سعادت بیشتر یک سفر است تا مقصد و فرایند آرزو داشتن و تلاش برای بهبود خود می تواند منبعی از خوشبختی باشد. حضرت عبدالعظیم علیه السلام به امام جواد علیه السلام گفتم از پدرانت برای من حدیثی روایت فرما. ایشان از امام علی علیه السلام روایت کرد که فرمود مردم تا وقتی که متفاوت باشند همواره در خیر و نیکی اند، اما وقتی مساوی شوند تباه می گردند. منبع حدیثه اویون اخبار الرضا علیه السلام جین 253-54 هیه 204 بهار الانوار جین 74 ساده 385 هیه 10 نیز ره کاف همین کتابه هیه 93. این حدیث از امام علی علیه السلام که به حضرت عبدالعظیم عرض شده نکته های عمیق و مهمی را در مورد تعاملات انسانی و جوامع بشری بیان می کند. این حدیث به ما می آموزد که تنوع و اختلاف در دیدگاه ها و نظرات می تواند به عنوان یک عامل مثبت در رشد و پیشرفت جامعه عمل کند، در حالی که یک نواختی و عدم تفاوت می تواند به تباهی و رکود منجر شود. دقیقاً همان فرمون حکومت داری که حکومت‌های ایدئولوژیک با نظم پادگانی و خفقان و تلاشی برای یک رنگی و خالص سازی جامعه و آنها را مجبور به اطاعت و وفاداری به ایدئولوژی می‌کنند. در این حدیث اختلافات و تنوع در میان مردم به عنوان یک عامل سازنده معرفی شده است. وقتی که افراد با عقاید، تجربیات و استعدادهای متفاوت کنار هم باشند، می توانند از یکدیگر بیاموزند و به یکدیگر کمک کنند. این تضارب آرا موجب خلاقیت، نوآوری و پیشرفت خواهد شد. در ادامه این حدیث حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند که در این حالت تنوع جامعه در خیر و نیکی خواهد بود. این نکته به ما یاد آوری می کند که همزیستی، مسالمت آمیز با دیگران و شنیدن نظرات متفاوت موجب پیدا کردن راه حل برای مشکلات و رفاه اجتماعی می شود. و البته برعکس زمانی که افراد از نظر افکار، عقاید و رفتارها مشابه شوند. به نوعی نظم پادگانی شکل گیرد، جامعه به سمت یک نواختی کسالت و عدم خلاقیت برای حل مشکلات پیش می رود. در این حالت ممکن است که قدرت تفکر انتقادی و نوآوری کاهش یافته و این امر می تواند منجر به رکود فکری و اجتماعی شود. این حدیث همچنین اهمیت گفتگو و تبادلات فکری را مورد تأکید قرار می دهد. در حقیقت وجود اختلافات در نظر و عقیده نشان دهنده زنده بودن یک جامعه است. اگر مردم یاد بگیرند که به نظرات یکدیگر گوش دهند و به بحث و تبادل نظر بپردازند، می توانند به توافقات سازنده تری دست یابند. یک نواختی می تواند به معنای رکود، توقف و عدم پیشرفت باشد، در حالی که تنوع و تعهد به گفتگو و تبادل نظر می تواند راهگشای مشکلات و زمین ساز خیر و نیکی در جامعه باشد. در نتیجه باید به اهمیت تفاوت‌ها و احترام به نظرات یکدیگر توجه کنیم و از آن به عنوان یک فرصت برای پیشرفت بهره‌مند شویم. خوشبینی به خدا هنگام تسلط حکومت ظالم. امام علی در حدیثی جالب نکته‌ای شگرف را نسبت به خوشبینی در هنگام رویکار بودن ظالمین می‌فرمایند. علی علیه السلام فیما یوشیرو فیه للی ظلم بنی امیه حتی یکنن اعظمکم فیها اناقنا قنا احسنکم به الله زنا فلن اتاکم الله به عافیت فاق بلوا و نین ابتولیتم فس بروا فعن العاقبت للمتقین. امام علی علیه سلس در خطبهی که تی آن به ستم بنی امیه اشاره می کند فرمود تا جایی که در روزگار ستم بنی امیه بیشترین رنج و سختی را کسانی از شما می کشند که گمانشان به خدا نیکوتر باشند. پس اگر خداوند شما را از ورط ستم به سلامت داشت، بپذیرید او را سپاس گویید و اگر گرفتارش شدید، صبوری پیش کنید. زیرا فرجام نیک از آن پرهیزگاران است. این حدیث بدان معنا است که دنیا به حالت طبیعی و عادلانه بر روی قوانین خوب و عدالت کار می کند. اما هنگام رویکار بودن حکومت ظالم و ستمگر، عدالت برای رسیدن به پیشرفت وجود نخواهد داشت و قوانین خوب این دنیا از این خواهند رفت و شرایط عادلانه و طبیعی نیست. در این مواقع انسان هایی که با خوشبینی و با تصور شرایط عادی نقش حاکمیت را در نبود عدالت نادیده بگیرند و احتیاط نکنند، دچار بیشترین رنج خواهند شد. بدین معنا که خوشبینی در برابر ظلم می تواند منجر به غفلت از واقعیت های تلخ شود، به طوری که فرد با ریسک کردن خود را در معرض خطرات بیشتری قرار می دهد. امام علی علیه السلام هرگاه فرومایگان زمامدار شوند، گران مایگان نابود گردند. در ادامه حدیث، امام علی علیه السلام به مردم نصیحت می کند که اگر در شرایط سخت دچار بلا شدند، صبر کنند و اگر از آزار و ظلم نجات یافتند، شکرگزار باشند. این نکته بسیار حائز اهمیت است، زیرا صبر یکی از ارزش‌های معنوی است که در طول تاریخ نشان داده است که موجب پیروزی بر مشکلات می‌شود. صبر همچنین به حقیقت تلخی اشاره می‌کند که در شرایط ستم، ایمان و اعتماد به خدا ممکن است به عنوان نوری در تاریکی عمل کند. امام به ما یاد آوری می‌کند که عاقبت از آن متقین و پرهیزکاران است. این جمله دعوتی است به حفظ ایمان، صبر و تلاش در راستای تحقق عدالت حتی در بدترین شرایط. در واقع این حدیث یک پیام امیدبخش برای کسانی است که در شرایط ظلم قرار دارند و به آنها یاد آوری می کند که در نهایت کسانی که در راه خدا به استقامت ادامه می دهند برنده خواهند بود. امام صادق علیه السلام شهرت خوب و بعدش در آتش است. الکافی 6.445.3. امروز افراد زیادی میبینید که میخواهند تک فوق العاده شگفت‌انگیز و انگشت نما در بین مردم باشند. سؤال اساسی این است که اصلاً چرا باید چنین قصد و آرزویی داشته باشیم؟ چرا باید بخواهیم حسرت دیگران را به وجود آوریم و آرامش را از آنها بگیریم؟ تلاش برای خاص بودن و معمولی نبودن یک کار ضد حرکت کلی طبیعت و خلقت است. ما از زمانی که درک می‌کنیم یک انسان معمولی هستیم، چند قدم به رشد و سعادت نزدیک‌تر می‌شویم. این درک به ما کمک می‌کند تا به جای تمرکز بر جلب توجه و خودنمایی، به دنبال مفید بودن برای جامعه و خانواده باشیم و دنیا را به جای بهتری تبدیل کنیم. مردم می‌خواهند اصطلاحاً بهتر کنند. اما چرا به جای جلب توجه و خودنمایی نمی‌خواهیم مفیدتر باشیم؟ چرا نمی‌خواهیم به جای اینکه تنها به فکر خودمان باشیم، به دیگران کمک کنیم و در بهبود زندگی آنها سهمی داشته باشیم؟ تلاش برای خاص بودن تنها ما را در نهایت تنها و تنها تر می‌کند. این تلاش ما را از رشد باز می‌دارد و باعث می‌شود که ارتباطات واقعی و عمیقی با دیگران نداشته باشیم. ما نمی‌خواهیم رشد کنیم و در زندگی شکوفا شویم، بلکه تنها می‌خواهیم از دیگری بالاتر و بهتر به نظر برسیم. این نوع تفکر نه تنها به ما آسیب می‌زند، بلکه به دیگران نیز آسیب می‌رساند. تلاش برای اول شدن و بهتر شدن در هر چیز از دیگران به معنی این است که در درون خودمان از تحقیر و زجر کشیدن دیگران لذت می‌بریم. این نوع تفکر نشان دهنده یک ذهن شکست خورده است که سعی دارد ارزش خودش را در ذهن دیگران اثبات کند. در نهایت باید به این نکته توجه کنیم که ارزش واقعی ما در کمک به دیگران و ایجاد تغییرات مثبت در جامعه است. به جای تلاش برای خاص بودن، باید به دنبال این باشیم که چگونه می توانیم به دیگران کمک کنیم و دنیا را به جای بهتری تبدیل کنیم. این نوع تفکر نه تنها به ما کمک می کند تا به رشد و سعادت واقعی برسیم، بلکه به دیگران نیز کمک می کند تا زندگی بهتری داشته باشند.